del Barcelona, Ousmane Dembélé.
Müller going for his hat trick and he's got it.
Dybala, there's a goal. Good.
Manchester City are still alive here. Aguero.
سلام، ما با یه اپیزود دیگه از رادیو آف ساید برگشتیم پیشتون. اگر اولین باره که رادیو آف ساید گوش میدین، باید بدونین که ما یه سری دوستیم که هر هفته دور هم جمع میشیم و درباره موضوع مورد علاقمون یعنی فوتبال روز اروپا حرف میزنیم. تو این اپیزود من علی به همراه امیرحسین و امیررضا تو بخش اسپانیا درباره احتمال سگانه بردن بارسا حرف میزنیم. بخش انگلیس شعب و مرتضا درباره کارنامه پپ تو سیتی حرف میزنن. آراد تو بخش آلمان یه خلاصه MP4 از وضع بوندسلیگا میگه و در نهایت تو بخش ایتالیا یه مهمون ویژه از پادکست جوکاتور دعوت کردیم تا باهاش درباره شرایط حذف یوونتوس تو فصلی که گذشت و حذفشون جلوی آژاکس حرف بزنیم. بدون حرف بیشتر بریم و به این اپیزود گوش بدیم.
سلام، من امیرحسینم و برگشتیم با یه بخش دیگه از بخش‌های اسپانیا روزایی که هممون هستیم. سلام میکنم به امیررضا و علی. بچه چطوری؟
سلام به همه، ممنون. من خوبم، امیدوارم همه بچه‌ای که در رادیو آفساید گوش میدنم خوب باشن.
سلام به علی، سلام به امیرحسین و سلام به همه رادیو آفسایدی هایی که در ما رو میشنم.
امیررضا مرسی که هفته پیش سنگر رو حفظ کردی. ظاهرا قرار شد که علی بیاد و یه توضیح بده که خیلی وقت نبوده، چه خبر بوده؟
آره علی، کجا بودین چند وقت؟
والا من تو این چند تا کار داشتم بکنم. یکیش که مهمترینش بود این بود که با پروپوزال راه میدادم که اینجا توی دانشگاه که من هستم به این صورت یه جلسه ای میگیریم بین من با 4 تا استاد دیگه، بعد ریسرچی که تو حالا کردم و نگاه میکنم و اهداف آینده رو نگاه میکنن.
اهداف تو؟
آره، بعد تایید میکنن. اگر یعنی باید تایید کنن، اگه تایید نکردن اون وقت میشه اول درد سر. تقریبا همشه معادله فوق لیسانس ایران دیگه.
بهترین اهداف.
آره بهترین اهداف اونجا تعیین کردیم.
بله. خب از نظر فوتبالی بچه ها چه خبر؟ خوشحال بودی این هفته کلن امیررضا؟ تو که باید خوشحال بودی؟
آره بد نیستم، خوبم، خوشحالم. علی هم که حاج کریمشون باعث خوشحالی شده.
آره آج کریم که حالا هتریک کرد، جلو شرف میزنیم. اما علاوه بر اون تو چمپیونز لیگ هم اتفاقای خیلی خوبی افتاد. من سیتی که هست شد، یوونتوس هم هست شد، خیلی عالی بود دیگه. ان شاء الله فقط یه بارسا هم اگه هست ما از اون وقت چیزی نمیخوایم.
بارسا که حالا خیلی سخت میشه حذفش، فکر کنم هیچ موقع اتفاق نیفته این فصل. ولی بزن حالا که صحبت بارسا شد، با بازی بارسا منچستر شروع کنیم. بازی که بازی برگشت بود توی زمین بارسا نیو کمپ. بازی رفت و بارسلونا یک هیچ برده بود و بازی خیلی خوبی هم نبود راستش بخواین، اصلا تماشاگر پسند نبود اون بازی. یه گل داشت و خیلی درگیرانه بود. مسی تو بازی یه ذره مصدوم شده بود که حتی خیلی از بازیکن‌های بارسا به غیر از مسی هم استراحت داشتن جلوی بارسا، جلوی هوسکا توی لیگ. وقتی که برمیگشتن واسه بازی برگشت، بلافاصله یعنی بازی بعدیشون بعد از اون بازی رفت بود. بازی خیلی خوب شروع شد دیگه به نظر من واسه بارسلونا. بارسلونا خیلی
بیشتر برای منچستر خوب شروع شد. البته اما اول بازی رشفورد این خیلی خوب خراب کرد.
درست، آره. بعد کلیت بازی این بود که خیلی بارسلونا محافظه کارانه بازی نمی کرد، یعنی اینجوری نبود که بخواد روی اون یه گلی که زده حساب کنه و عقب بشینه. معلوم بود که اومده تا کلن قدرتشو نشون بده تو چمپیونز لیگ و بازی رو راحت برداره منچستر. تا دقایق 18-19 چند تا موقعیت داشتن، ولی بعد دو تا گل اومد دیگه از مسی که یکیش به عنوان بهترین گل هفتم انتخاب شد. گل اولش که دو سه تا بازیکنو برداشت و از پشت محوطه با پای چپ زد سمت راست دخا، که به نظر من گل تمیزی بود ولی شاید گلای بهترم تو این هفته از چمپیونز لیگ بود. گل دومم که اشتباه مسلمه دخا بود، ولی خب بازم تصمیم بعدی نگرفت مسی که اون شوتو زد و خیلی شبیه گل اول، این بار با پای راست تو
برده. در مورد این گل من یه جایی خوندم، حال مطمئن نیستم، که انگار ترشتگن خوشحالی نکرده بود سر این گل.
آره ترشتگن که گفته بود که خیلی طول کشید تا من شروع کنم به خوشحالی، چون من دروازه‌بانم و میدونم چه حسی داره و اینا، و بعد بازی هم بهش گفته بود، یه درد دلی داده بود به دخا، گفته بود که این پایان زندگی نیست. داشتم تو ذهنم ترجمه میکرد.
درد دل داده بود؟
دردی کرده بود،
دلداری داده بود.
دلداری
عزیزم، دلداری.
بله بله،
بچه ها دیگه فارسیشون نمیاد.
آره ترجمه
نمیخواد بکنه. نه اون که داشتم سعی میکردم به اون برسم که end of the world ترجمه کنم، واقعی کلمات لود نمیشد. بل آره در کل آره خیلی اشتباه بعدی بود تو موقعیت، ولی خب سیوم داشت. بلافاصله بعد از گل دوم بارسلونا فکر کنم یه توپ از راکیتیچ گرفت اگه اشتباه نکنم،
یه توپ هم از سرجی روبرتو گرفت، از رو خط کشید بیرون، که اونو من بیشتر شانسی حسابش میکنم.
اون که ارسال از چپ بود و آره. از چند متر من فکر کنم راکیتیچ بود، همون توپ منظورم بود. اون بهترین سیو بازی بود سمت دخا، ولی توی کلا پی اس جی هم بد نبود دخا، و شاید یه بخشی از بودنشون توی مرحله رو مدیونون. حالا بگذاریم از اینم. گل سومم که بازی گل خیلی فضایی به نظر من، حتی از گل مسی هم بهتر بود، گل کوتینیو که خیلی فکر کنم با وقتی توپش رسید با تاچ دوم اوور روی پای راستش و یه جوری مهار اون توپو واسه دخا غیر ممکن کرد.
اگه بخوای گلایی بود که تیپیکال گلای کوتینیو بود توی لیورپول، والا تو بارسا که کار نمیکنه، این کارا تو لیورپول میکنه.
تیم ملی برزیل
نظری داشتی؟ یه نظری داشتی قبل از زد راجع به کوتینیو؟ بگو نظرتو اینجا همه استفاده کنم.
اون نظر آره من موافقه اینم که ردش کنیم بره.
ما ادبیات نگفتی ولی
حالا
آره ببین به نظرم پسش بدم به همون لیورپول، اینو گفتم.
یکی از بزرگترین حامیای کوتینیو ریوالدو بوده همیشه، که مثل که قبل از بازی ازش انتقادم کرده بود، یعنی به محلی رسیده بود کوتینیو که ریوالدو ازش انتقاد کرده بود، گفته بود که از موقعیت هایی که کلن واسه بازی به دست میاره استفاده نمی کنه، و این خیلی مثل که واسه انگیزه شده بود. وقتی که گل زدم گوشاشو نشون داد و همون
گوشاشو نشون نداد، دستاشو کرد، یعنی من آره. نمیخوام بشنوام چی میگین، و به نظر من تا این طلبکاری مسخره که اون داره، یعنی اومده حسابی بد بازی کرده، این هم پول گرفته و حالا طلبکاره که چرا بهش قرم میزنه.
آ پولو باشگاه لیورپول گرفته ها،
حالا براش هزینه شده.
همون عکسم گذاشته بود تو اینستاگرامش، همون عکس چیزو گل، همون عکسی که دستش به قدرت کرد تو گوشش، یه جوری جواب منتقداش اونجوری سعی کرده بود بده. ولی خب این بازی با بازی بعد یه بار سن واسوسیو دادم باز بهش استراحت داده شد، دیگه نمیشه گفت استراحت، دیگه بهش بازی نه،
تعویضی اومد
تو بازی. و دیگه حالا نکته دیگه راجع به بازی منچستر، خب بازی بعدی بارسلونا هم تو چمپیونز لیگ با لیورپول که به نظر من یه فینال زود رسه، چون تو تیم یعنی تیمای این وقت خیلی قوی تر از تیمای اونورا تاتنهام و آژاکس.
به نظر من ترسناک ترین تیم این بازی ها برای بارسا آژاکس. من میگم لیورپول هم خیلی راحت تر از آژاکس میزنه بارسا.
نمیدونم من طرفدار آژاکس بودم تا این مرحله، یعنی تا کلا احساس میکردم یه همچه پتانسیلی ممکن داشته باشن.
قشنگ ترین بازیار هم آژاکس داشته به نظرم، خیلی خوبم.
اطمینان به نفسشون خیلی جالبه تو زمین با اون سن کمشون میان سن پایین، ولی فینال چمپیونز لیگ باز، یعنی من این بازی رو توی بازی بارسلونا آژاکس احتمالی رو من توی فینال تصور بکنی، یه فضای متفاوتی از بازی های دیگه خواهد بود، برای همین من میگم که بارسلونا احتمالاً اون بازی یه ذره راحت تر باشه. ولی خب اول باید الان فعلا به لیورپول فکر کرد، اصلا لیورپول حذف شده نیست از قبل، پارسال هم تو فینال بودن، خیلی انگیزه دارن دیگه، تیمشون هم خوب.
خب من نمیدونم امیرضا چرا اینقدر راحت، من فکر کنم که لیورپول خیلی حرف سختی میشه براتون.
حرف سختیه ولی
توجه کن که بازی برگشتن پی آنفیلد.
آره این بدترین قسمتشه، ولی من نمیدونم، به نظر من بین لیورپول و آژاکس اگه بخوام یکی رو به من سخت تر انتخاب کنم آژاکس انتخاب میکنم، و همونجوری که قبلا هم گفتم لیورپول امسال جام نمیبره، هیچ جامی نمیبره.
من که شانس رو بیشتر به لیورپول میدم برای اینکه ببره بارسا رو.
حالا کلا ما که به عنوان بارسلونایی خیلی خوشحالیم که سیتی و یوونتوس حذف شدن. علی تو هم خیلی خوشحالی فکر کنم از این قضیه.
آره من که خیلی خوشم. شما چرا خوشحالین که سیتی و یوونتوس حذف شدن؟
ببین خب من نگرانیم از این قولای هر لیگ دیگه. سیتی خب بالاخره اونور یوونتوس خیلی داشت خوب نتیجه میگرفت توی سری آ و تیمش خیلی خوب بود، بر همین خب حذف این تیم ها یه جوری مثلا خیال راحت میکنه که زمینه همه این تیم ها رو که بارسا نواد حذف کنه. ولی شاید مثلا الان تاتنهام اگه بیاد بالا راحت باش بازی کنی، حالا احتمالا آیاکس میاد، ولی دیگه تیم های ضعیف تری موندن. ولی مثلا لیورپول جزو غولایی که مونده توی رقابت ها که تو نیمه نهایی باش بازی. نمیدونم حالا سوال اصلی من هست اینه که رئال به وسط هفته چیکار میکنه؟
ما وسط هفته استراحت میکنیم و آماده میشیم واسه نقل و انتقالات تابستون.
اوکی اینو نمیشد نپرسن.
ولی حالا امیر حسین اینو گفتی این چیزا رو راجع به این تیم میگی، ولی مطمئن باش که هر کدوم از دو تا تیم همون ور بیاد توی فینال خیلی خوب بازی میکنه و خیلی هم رقیب سرسختیه.
قطعا
هم آژاکس هم تاتنهام خیلی هم سال تیمای خوبی بودن تو چمپیونز لیگ.
قطعا آره همینطوره. آژاکس خیلی بازیکناشم دوست داشتنی، یعنی یکیشون که داره میاد
تاتنهام که اصلا هم گروهی بارسا بود.
آره تاتنهام که باش تو ویملی هم نتیجه 4-2 بود و یه جوری اون نتیجه ها خیال بارسلونا راحت میکنه دیگه از تاتنهام، اینکه توی ورزشگاه خودشون هم ما البته ورزش قدیمیشون 4-2 بردیم تاتنهامو.
آقا حالا شما وایس نه اول لیورپول ببریم بعد به فکر تاتنهام آژاکس
نوشید. آژاکس هم که خیلی از بازیکناش رویای به بارسا اومدن دارن در سر میپرورونن و کلا خیلی بازی جالبی خواهد بود. هر بازی بشه فینال خیلی جالب. بخوای بریم سراغ بازی سوسییداد، بازی آخر هفته بارسلونا، بازم با یه ترکیب نسبتا مطمئن بعد از بازی هورسکا که خیلی تغییر تحول داشت ترکیب بارسا اومده چیده بود والورده تیمو و اونجا به تنها بازی کنی که استراحت داده بود بوسکتس بود که به جاش ویدال بازی میکرد. بازی خیلی خوب شروع نشد واسه بارسلونا، یعنی حتی میشه گفت که به مراتب از بازی منچستر آروم تر بود. یه سری ارسال از جناحین بود که اینور جوردی آلبا ارسال میکرد، اونورم خوانمی واسه یه سوسییداد، و حالا تا به گل دقیقه آخر فکر کنم نیمه اول رسیدیم به گلی که لانگل زد. حالا فرصتی هم شد که ما بگیم که لانگل تو ترکیب خیلی جا افتاده از اون انتقادای اول فصل ما، حتی وسط های فصل خیلی فاصله داره از اون فرمش. ولی
رسما دیگه الان بهترین زوج پیکاس فعلا تو ترکیب.
آره دیگه بعد از اینکه اومتیتی هم اومد و دیدیم که خیلی فرمش با فرم قبل از مصونیتش فاصله داره دیگه مونده تو ترکیب. ولی حالا بعد سال دیگه ما باز ببینیم، یعنی لانگر حالا من نمیدونم که شاید بتونه زوج ثابت خط دفاعی باشه با وجود بازی کنن که ممکنه بیان تابستون، ولی بودنش چی میگن
قوت
قلبی. بعد خب دقیقه 62 همون خود خوانمی از گل سوسییداد زد، بازی 1-1 شد. بارسلونا خب میخواست که بازی رو حتما ببره، یه جورایی ببنده داستان لالیگا رو واسه این فصل. خیلی زود جبران شد با گلی که آلبا زد. دیمبله هم تو این بازی تو ترکیب بود و خوبم بازی کرد به نظر من نسبتا، فقط یه پاس گل داد نتونست گل بزنه. یه آمار جالبی از خودش ثبت کرد این بود که دمبله تو کلن لیگایی که چهار تا لیگ اصلی الان 14 تا گل زده، 14 تا پاس گل با پای چپ، 14 تا گل 14 تا پاس گل با پای راست، که فکر کنم خیلی آمار جالبیه
تو کل کریرش. من
کریرش آره دیگه، که بخشش تو بارسا میشه، بخشش توی تیمای دیگه دورتموند
و یکی هم توی لیل بوده فکر کنم داشته باشه، فکر کنم یادم نیست
تو فرانسه بوده. آره تو فکر کنم 5 تا لیگ پس اون آمار بوده، چون من چیزاری 5 تا لیگ برتر میگم در واقع، که آمار جالبی بود. تعویض شد در نهایت با کوتینیو. کوتینیو هم چیز خاصی
بعد مقشن روی این تعویضای والورده حرف دارم.
نه خب دیگه اینو بازی کنن، یعنی که میدونن با هم باید رقابت کنن این
نه حالا این تعویض خاصش، ولی مثلا به نظر من تعویض نکردن راکیتیش و بیرون کشتن آرتور خیلی مسخره است.
آها
این راکیتیش تو همین بازی هم بلاز که آرتور رفت بیرون، یه موقعیت تک به تک گیرش اومد که فقط کنده، چون کنده گلش نکرد، در حالی که آرتور به نظر من خیلی خوش فکرتر، با تکنیک‌تر و سریع‌تر الان و توی ترکیب خیلی بیشتر به درد بارسا میخوره. و به نظر من به جای اینکه آرتور بره بیرون، راکیتیش میتونه بره بیرون و به جاش آلنیا بیاد تو. این تعویضیه که من همیشه انتظار دارم، هیچ وقت
یه جوری نظم، یه جوری با یه نظم اینا رو تو ذهنش تعویض میکنه. اون نظمم اینه که تو رو با بازیکنی تعویض میکنه که اولش به جای تو گذاشته تو زمین.
نه حتی این نظم من فکر میکنم امروز دیروز یعنی در حقیقت رعایت نکرد و فکر کنم آرتور که رفت بیرون به جاش سرژیو روبرتو اومد.
آرتور با چیز تعویض شد دیگه، با خود بوسکتس نه؟ آه با سرژیو روبرتو راست میگه. آره این هست، ولی خب آره میخواست یه جوری ترکیب اصلیشم بیاره تو زمین. به قول تو آره اون چرخشش هم یه ذره جای بحث داره که
بچه ها عزیزان، آرتور با بوسکتس تعویض شد، آرتور و ویدال با سرژیو روبرتو،
ولی جایگاهشون تو زمین خالا همون جوری که امیررضا میگه.
ولی از اون طرف از این که از ویدال بازی میگیره من خیلی راضیم، یعنی خیلی از اون چیزی که من فکر میکردم بهتر بوده توی ترکیب بارسا و خیلی کمکه، خیلی کمک خوبیه و واقعا حس میکنم که نیاز داشت به همچین بازی کنی وسط زمین، اینقدر جنگنده، اینقدر فیزیکی و قشنگ با تمام وجودش بازی میکنه. و الان ویدال حالا این هفته رونالدو که قهرمان شد توی سه تا لیگ انگلیس و اسپانیا و ایتالیا قهرمان شد و احتمالاً تا هفته دیگه ویدال هم بازیکن میشه که سه تا لیگ آلمان و ایتالیا و اسپانیا رو برده. الان 6 امتیاز بارسا فاصله داره تا قهرمانیش و فکر می‌کنم تا هفته دیگه، فکر کنم سه شنبه این هفته یه بازی دارم و هفته آخر هفته هم یه بازی دیگه.
آره هفته دیگه اگه که مثلا اتلتیکو نتیجه نگیره بارسلونا یعنی بارسلونا ببره اتلتیکو به بازی همین هفته هم میتونه قهرمان شه.
آره اگر ببره.
آره. اگر اینجوری نشه و اتلتیکو نبازه بارسلونا ببره، هفته بعدش با حداقل امتیاز دیگه، با فکر کنم یک امتیاز هم. نه؟ چهار نه 6 امتیاز نیاز داره اگه که باز ببره.
آره 6
باز ببره نیاز داره.
و الان وضعیت که تو لیگ داره بارسا الان 20 تا بازیه که نباخته. بارسا قشنگ بازی نمیکنه این فصل، ولی روی کاغذ و از روی آمار و ارقام نتیجهش خیلی خوب.
پرسش اینه که سگانه میگیره یا نه؟ یه بله و نه بگو اینجا.
من میگم میگیره.
اوکی. خب از راجع بارسا خیلی حرف زدیم، میخوایم راجع به بقیه تیم ها که توی اروپا بازی کردن، ویارئال و والنسیا هم یه توضیح بدی. والنسیا با اقتدار صعود کرد دیگه.
آره دیگه رفت و برگشت ویارئال زد 3-1 تو محل رفت، 2-0 هم تو بازی برگشت. الان رفتن بالا خوردن به آرسنال، آرسنالی که الان هم داریم حرف میزنیم 3-2 عقبه تو لیگ خودشون. و نکته جالب اینه که اونای امری قبلا مربی والنسیا بوده خودش، حالا باید دید که والنسیا میتونه ببره آرسنالو یا نه. خوبیش اینه که والنسیا بازی برگشت میزبانه، بازی رفت و خونه آرسناله، این ممکنه کمک کنه بهشون. الانم والنسیا به نسبت فرم خوبی داره و توی چند هفته اخیر تو لالیگا وضعش بهتر شده، از اون وضعیت اول فصلشون که نمیتونستن گل بزنن قشنگ جدا شدن، خط حملهشون هم راه افتاده و حالا باید دید اونجا تو لیگ اروپا چیکار میکنه. اگه قهرمان بشن تو لیگ اروپا سهمیه چمپیونز لیگ هم میگیرن، خیلی عالی میشه.
اگر سهمیه چمپیونز لیگو بگیرن آهان دیگه این ور شانسی ندارن واسه سهمیه چمپیونز لیگ گرفتن توی خود لیگ.
چرا اتفاقا این ور هم هنوز شانس دارن، حالا چون که سویا بازی داشت با خطافه و اگر می برد میتونست بیاد چهارم بشه با یک خلاف امتیاز خوبی، ولی باخ بازیش از خطافه با خیلی بدن باخ 3-0 باخ و الان خطافه 54 امتیاز داره، سویا 52 امتیاز، والنسیا یه بازی داره با بتیس که هنوز بازی نکرده، اگر ببره والنسیا هم میشه 52 امتیاز، یعنی 2 امتیاز اختلاف میشه برات به 2 برات به 4 جدول و سهمیه چمپیونز لیگ.
اگر که بیاد بالا والنسیا شما مثلا 4 امشه و بعدم اونجا قهرمان شه بتونه از اونور سهمیه بگیره، تیم 5 میره بالا.
آره تیم 5 میره لالیگا میره بالا
5 تا سهمیه میشه.
آره و
لالیگا همین جوریش هم 5 تا سهمیه داره فکر میکنم.
نه 4 تا داره دیگه، 3 تا لیگ اول 4 تا لیگ اول 4 تا سهمیه داره.
آها پنجمه مستقیم میره تو مرحله گروهی توی لیگ اروپا.
آره تیم پنجم مستقیم لیگ اروپا، تیم ششم لالیگا میره اول مقدمات لیگ اروپا بعدش لیگ اروپا. آره
بعد اون در اون صورت چجوری میشه؟ ششم هفتم میرن لیگ اروپا؟
آره دیگه همش یه رتبه میاد چیز میشه دیگه، جا به جا میشه
دیگه.
آره دیگه شیفت و حالا الان میگم من فکر کنم والنسیا شانس خوبی داره که آرسنال بزنه.
آره امیدواریم که موفق باشه توی یوروپا لیگ هم جذاب میشه 5 تا سهمیه اسپانیایی توی به نظرم چمپیونز.
قبلا هم یه اتفاق افتاده بود دیگه، یعنی اصلا اسپانیا اولین لیگی بود که 5 تا سهمیه داشت توی چمپیونز لیگ بعد از این تغییراتی که ایجاد کردن توی فرمت و به قهرمان لیگ اروپا سهمیه چمپیونز لیگ دادن. اولین تیمی که قهرمان شد سویا بود که اون مچ چمپیونز لیگ و لالیگا پنج تیمش. حالا بعد ببینیم. ولی ویارئال بازیشو الان تازه شروع شده جلوی لگانس توی لالیگا، الان فعلا 0-0. بعد ببینیم ویارئال اونجا چیکار می‌کنه، چون که ویارئال الان خیلی نزدیکه به منطقه سقوط. 33 امتیاز داره، یه امتیاز با منطقه سقوط فاصله داره و برای اینکه بتونه یه حاشیه امنی پیدا کنه لازم داره که این بازی رو ببره.
آره از این برم که هوسکا بازی جورایی حسفش قطعیه، وایکانو هم تو موقعیت خطره و خیلی بعیده که بتونه بیاد بالا.
ببین هوسکا حسفش قطعی، یعنی خیلی خوب خودشه کشیده بالا این چند هفته ولی هنوز خیلی عقبه.
حالا این هفته هوسکا با همین رای وایکانو هم بازی داشتن، بازیشون از اتفاق خیلی قشنگ بود، قشنگ هر دو تا تیم اومده بودن که ببرن که خودشون یکم بکشن بالا از کف جدول، ولی در آزمونشون خیلی خوب بازی کردن و آخر بازی وقتی که بازی تموم شد هر دو تا تیم انگار که باختن، بازی 0-0 شد، انگار که باختن افتاده بودن کف زمین و مثلا ذخیره‌هاشون اومده بودن داشتن جمعشون.
آره دیگه اینا رو به 19 20 جدولن، یه امتیاز به درد هیچ کدومشون نمیخورد، جفتشون بعد می‌بردن.
خیلی هم موقعیت داشت بازی ولی خب هیچ کدومش گل نشد.
آره بعد حالا من اصلا از این تیمایی که الان جزو تیمای ریلیگیشن زونن، هم وایکانو هم رال وایدول که تیم هیچ دام جدول، اینا تیمایی که من خیلی دوستشون دارم. وایدول از اینجا که رونالدو برزیلی خریده و وایکانو هم یه تیم مادریدیه که چیزه چپه تیمشون از نظر سیاسی برعکس بقیه تیمای مادریدی، رای وایکانو یه تیم خیلی چپیه و
لباسش تبر همین شکلیه، شبیه این لباس های تیمای آمریکای جنوبیه
اصلا
شبیه ریور پلات هست بکنم،
لوگوشون هم به سمت چپه والا نه اشارهش به سمت چپه خیلی داره نشون میده که جناح سیاسیشون چجوریه.
نه آره یعنی به این برعکس این که مثلا ما همیشه فکر میکنیم مثلا اتلتیکو مادرید خیلی تیمه مثلا نمیدونم طبقه کارگر و طبقه بدبخت بیچاره مادریده، در واقع رای وایکانو که تیم طبقه کارگر تو مادرید اتلتیکو هم الان مثلا طبقه متوسط و ایناست و یعنی خیلی حیفه که سقوط کنه.
با ضمن آرزوی موفقیت واسه طبقه کارگر، امیرزا میخوای باقیه بازیای این هفته لالیگا رو هم بگو یه توضیح راجعشون بده؟
حالا الان یه اشاره کردیم به بازی سویا خطافه، بازی که حالا من خطافه رو هفته پیشم خیلی ازشون تعریف کردم که خیلی خوب بازی کردن این فصل و الانم دارن میجنگن برای سهمیه چمپیونز لیگ و چه بازی شد بازی این هفتهشون با سویا که مثل فینال بود دیگه براشون، 3-0 بردن تو خونه خودشون و نکته جالبش این بود که اولین گل از رو نقطه پنالتی بود به خاطر یه خطای هندی که با وار داور گرفت گلو که زدن کارت زردم داد به بازی کنه سویا به اگر یادم باشه اسکودرو به خاطر هندی که کرد و چند دقیقه بعدش دقیقا همون جوری دوباره هند دیگه کرد و دوباره با وار دوباره پنالتی گرفت و کارت زرد دومو گرفت و اخراج شد همون نیمه اول.
قضیه فروزان بود
یعنی دو تا ارسال بود که رو ضربه سرها این توپ به دستش خورد و هر دو تا هم دوباره کارت زرد داد و پنالتی گرفت و خب کار خیلی سخت شد دیگه برای سویا برای ادامه کار. نیمه دوم دقیقه 74-75 هم یه اخراجی تیم خطافه دادی خطای خیلی بد روی خصوص نواز کرد داکونام و اونم اخراج شد. اول کارت زرد گرفت بعد با وار چک شد دوباره اومد کارت زردش پس گرفت و مستقیم اخراجش کرد.
نیمه دوم خیلی... پس کلا دو تا تیم 10 نفره بودن دیگه.
آره مثلا یه ربع آخر دو تا تیم 10 نفره بودن، دو تا گل هم که از رو پنالتی زدن خطافه یا و نیمه دوم با گل شروع کردن، یعنی دقیقه 52-53 بود که یه گل دیگه هم زدن و غیر منتظره بود این نتیجه به خاطر اینکه سویا حتی توی لیگ این مدت الان فرمش خوب بود، بازیای اخیرش هم برده بود و انتظار نداشتم که اینجوری بیاد به بازی جلوی خطافه و الان خب اختلاف خطافه و سویا شد 2 امتیاز، خطافه خودش کشید بالا رده 4 و خیلی شانس خوبی دارن الان برای اینکه بتونن سهمیه چمپیونز لیگو ببرن. الان بازی های آینده خطافه هم خب آسون نیست، با رئال، با سوسیداد، ژیرونا و بارسا و ویارال. کارشون سخته.
سویا هم با وایکانو داره و ژیرونا، از اونور لگانس و اتلتیکو و بیلباو.
به نظر کار سویا راحت تره.
آره کار سویا راحت تره با تای جدولی ها داره و تجد ولیه که فرمشون هم خوب نیست دیگه. ژیرونا مثلا الان میتونه راحت،
الان ژیرونا بدترین فرم رو توی لیگ داره، بازیه چند تا بازی آخرش همه رو باخته.
خطافه رو خط دفاعشون هم گفتین؟
بگو.
سومین خط دفاع قوی لیگو داره بعد از اتلتیکو مادرید و والنسیا با 29 گل خورده. بارسا مثلا 32 تا گل خورده. رئال 38 گل خورده.
رئال خیلی گل خورده امسال.
رئال که آره خیلی گل خورده، هم خیلی گل خورده هم خیلی گل کم زده. رئال کلا مثلا 59 تا گل زده تا الان، مقایسه کنم مثلا با فصل آخر فصل دوم مورینیو که 121 گل زده بود فکر کنم تو لالیگا،
دیگه رکورد هنوزم فکر کنم.
آره اون که رکورد، ولی میگم واقعا 59 تا گل واسه رئال خیلی کم. همیشه با بارسا تا گل داشتن من یکی بود دیگه، این فصل الان بارسا تا اینجا 83 تا گل زده رئال 59.
آره دیگه تازه الان بارسا یکی ما میگیم خوب حمله نمیکنه پر گل نمیبره.
آره یعنی بارسا که خودش هم افت کرده یه ذره. یعنی رئال بارسا همیشه میرسن به 100 تا گل معمولا توی
نزدیک 100 تا گل. آره.
حالا
آره میخوای اساسا کلا از بازی رئال هم بگو واسه ما، حالا که صحبت از رئال شد بازی این هفته لالیگا ایشون.
رئال که جلوی بیل با بازی کرد 3-0 برد، هاج کریم هتریک کرد، دومین هتریک لالیگا یه هاج کریم بود توی رئال. قبلش 2015 یه بازی که جلوی همین رای وایکانو 10 دور آل برد اونجا هتری کرد.
مثل اون بازی ها بود که مثلا کریم باقری 5 تا میزد، علی دایی 6 تا میزد، این هم از اونا بوده احتمالا.
آره و حالا بازی خیلی چیز خاصی نداشت. یه نکته جالبی که فقط داره بازی الان رئال اینه که بیل و زیدان بازی نمیده و خیلی شایعه رفتن شخصی و تابستون به نظر میاد واقعا میخوان ردش کنن بره اگه بتونن جای براش پیدا کنن.
بیل همون کوتینیوی رئاله؟
بیل همون کوتینیوی رئال؟ نه بیل یه گل خیلی خوشگل توی فینال کوپا دل ری به بارسا زده. کوتینیو هر وقت از اون کارا کرد اون وقت میتونه با بیل مقایسش. و حالا یه ذره راجع به اخبار نه انتقالات رئال حرف بزنیم چون رئال دیگه خیلی چیز خاص نداره، بازیاش هم جذابیت نداره. تازه هم تموم شده، من خیلی بازیو چیز نکردم، نرفتم ببینم چه خبر بوده و کی چی گفته. اما یه چیز خیلی مهمه، یه چیز خیلی مطرحه که هست که میگن رئال میخواد پوگبا رو بگیره و پرزو میگن مخالف زیدان موافقه گرفتن پوگبا. نارو مثلا مارکا و اسنا کار میکنن، ولی من خودم به شخص خیلی بعید میدونم که پوگبا واقعا تابستون بیاد رئال.
حتی با این وضعیت منچستر.
آره هم یه نکته که هست اینه که مثلا اینکه پوگبا توی قراردادش اگر به چمپیونز لیگ صعود نکنن 25% از حقوق سال دیگه اش کم میشه و من حس میکنم که این یه بازار گرمیه از طرف خود پوگبا و ایجنتش مون رایولا که اون 25% بتونه زنده کنه. خیلی شبیه کاری که اگه یادتون باشه یه سال راموس کرد، میخواست حقوقش بیاره رئال بره بالا و حقوقشو پرزنم برد بالا، بعد بازار گرم کرد با منچستر که مثلا منچستر منو میخواد، منچستر پیشنهاد داده تا رئال مجبور شد حقوقش رو ببره بالا. من حس میکنم که اونا دارن همین کارو میکنن. دلیل اینم که این حس میکنم اینه که میدونم که پرز خیلی به شدت از مینو رایولا بعدش میاد و اصلا نمیخواد باش کار کنه و خود زیدانم میدونم که اصلا دوست نداره با بازیکنایی که میتونن حاشیه ایجاد کنن واسه تیم کار کنه، اصلا خیلی راحت نیست. دیگه این که هازارد مثل اینکه قطعی شده اومدنش به رئال با 100 میلیون یورو که این خیلی خبر خوبیه، اگه تونسته باشن واقعا با 100 میلیون تمومش کنن من خیلی خوشحال میشم. و ادر میلیتائو هم که خیلی وقت پیش قطعی شد توی بازی، دو تا بازی هم که پورتو جلوی لیورپول کرد، توی هر دو تا بازی بهترین بازیکن خط دفاعی پورتو بود. ریتینگ و ایناشو بریم ببینیم. گلم که زد واسه پورتو تو جلوی لیورپول خیلی خوبه، خیلی من امید دارم که بیاد بدرخشه واسه رئال. و حاشیه دیگه ای که توی نقل و انتقالات رئال در خط دفاعی است وارانه، که وارانه میگن که میخواد بره. اون هم من بعید میدونم واقعا، چون که اولا قرارداد طولانی مدت داره، بند فصل قراردادش هم بالاه، فکر کنم 500 میلیون یورو بند فصل قراردادش و بعید هیچ باشگاهی بتونه وارانو بخره یا خود رئال هم بخواد وارانو بفروشه. و دیگه اریکسن تاتنهام که حرف اومدنش هست اونم معلوم نیست، نو ایده ندارم. اونم آخه قراردادش چیزی فکر کنم یه فصل دیگه از قراردادش مونده، ممکنه اون بتونه رئال بگیره. کاپلو یه مصاحبه کرده بود این هفته، گفته بود که از اخباری داره از داخل باشگاه که مثلا که رئال میخواد این تابستون 500 میلیون یورو هزینه نقل و انتقالات کنه، که اگه این درست باشه من خیلی خوشحال میشم.
از اون طرف دروازه بان وضعیتشون چطوره؟ خب الان دیگه زیدان برگشته ناواس بازی میکنه و کورتوا همی بازی اصلا تو روی نیمکت هم نبوده بوده.
ببین کورتوا که یه مصدومیت جزئی داره ولی فعلا تا الان راموس آره ناواس بازی کرده، ببخشید ناواس بازی کرده. زیدان گفته که ما فصل دیگه مشکل دروازه با نخواهیم داشت و من فصل دیگه مشخص میکنم که کی قراره تو دروازه بایست. حالا زیدان با ناواس خب همیشه رابطه خیلی خوب داشته، ناواس رو دوست داره. فصل پیشم که زیدان توی رئال بود توی نیم فصل رئال قرار شد همین دروازه‌بان الان چلسی آرزابولاگا رو که پارو اونو قرار بود بگیره، همه کارش هم تموم کرده بودن اما زیدان وتو کرد چون که دوست داشت که همین ناواس باشه. ولی خب من فکر نکنم که فصل بعد ناواس دروازه‌بان رئال، دروازه‌بان فیکس رئال بشه، یا میره از رئال یا احتمالاً مثلا همین فصل چرخشی بازی میده بهشون دیگه، یعنی مثلا کوپا دل ری میده به ناواس، لیگ و چمپیونز لیگ مثلا کام میده به کورتوا، چون کورتوا بالاخره دروازه‌بانی که هم خیلی جوان‌تر از ناواس، هم توی اوج توی رو فرم که باشه، توی اوجش که باشه، خیلی دروازه‌بان بهتری هم هست از ناواس.
سوم دنیا شد. خیلی شو خیلیش به خاطر چیز بود، کورتوا بود. جام جهانی.
آره توی جام جهانی آره. و حالا یه اتفاق دیگه هم که این هفته افتاد درباره رئال این بود که بچه‌های رئال یه پیر مردی همیشه توی برنابو بود که اگر که مثلا اون موقعی که رونالدو یا مودریچ مثلا توپ طلا می‌بردن ببینید، یه پیرمردیه که میاد همیشه توپ طلا و یا مثلا کفش طلایی که بردن میداد دستشون که به تماشاگرانشون بدن و بعدم میگرفت از دستشون. این دوست عزیزم آقای آگوستین هررین بود که این هفته فوت شد یه سن 80 خورده ای سال. و خب رئالیایی که دنبال می‌کنن حتما خیلی زیاد دیدن. این آقا مدیر ورزشگاه رئال بود، نمیدونم حالا اسم درستش تو فارسی چی میشه، ولی آمادگی ورزشگاه و ورزشگاه رو آماده بکنه، مواظب به ورزشگاه باشه، مثلا سرای داره برنابو بوده مثلا.
تو فارسی میگن تدارکاتچی.
نه تدارکاتچی که واسه تیمه، این ورزشگاه رو فقط تر خوش میکرد. و آره این خیلی
بابای ورزشگاه.
آره بابای ورزشگاه. بعد این خیلی داستانه جالبی راجبش هست. من میخوام که برای چی میگن واسه یه زنده نگه داشتن یاد و خاطرش دوتا از این داستان ها رو اینجایی بگم. یکی این که توی فصل 97-98 که رئال قهرمان اروپا شد بعد 32 سال، بچه که یادشون باشه توی بازی رفت جلوی دورتموند توی برنابئو ورزشگاه میاد پایین، یعنی ورزشگاه نه دروازه، یکی از دروازه میاد پایین، تیرکش میشکنه و داور به تیم وقت میده، به ورزشگاه وقت میده که توی نیم ساعت یا اینو فیکسش کنن سری یا اینکه مثلا بازی رو سوت پایانش رو میزنه و رئال مثلا سه هیچ بازنده میشه. و خب اونجا مونا هیچ چیز ذخیره‌ای نداشتن، هیچ دروازه ذخیره‌ای نداشتن. مجبور میشه این آقا که موقع دستیار بابای ورزشگاه بوده با کامیون میره به کمپ تمرینی تیم. آره میدوه میره دقیقا میره کمپ تمرینی تیم و در کمپ تمرینی هم مجبور میشه بشکنه چون که هیچ کس اونجا نبوده، کلیدم نداشته. در کمپ تمرینی میشکنه دروازه رو، از اونجا میکشه بیرون، دروازه کمپ تمرینی میاره نصب میکنه توی ورزشگاه و اینم بیشتر نیم ساعت طول میکشه، یه ساعت خورده طول میکشه. و همون بازی رئال دویچ میبره و بازی برگشت 0-0 میکنن توی دورتموند و رئال میره فینال تا اونجا جلوی یوونتوس ببره، بعد 32 سال قهرمان چمپیونز لیگ بشه. این یه چیز خیلی جالب. یه چیز دیگه ای هم که حالا این داستان معروفی بود، ولی یه داستان دیگه ای که هست اینه که رئال، خب بچه‌ها میدونن که اول کار واسه اتلتیکو مادرید بازی میکرده، واسه تیم جوانان اتلتیکو ما... یعنی تیمای پایه اتلتیکو مادرید، حالا جوانان. و توی یکی از این بازی‌ها اینای هرین رئال رو می‌بینه تو اون ترکیب اون تیم و بهش میگه که تو بعد بیای رئال، رئال برات مناسبه. و همین باعث میشه که رئال بیاد رئال. یکی از دلایلی که رئال میاد رئال اصلا همینای هرین بوده. و همین دیگه، ایشون فوت شده الان، یاد و نامشون گرامی،
خدا رحمتشون کنه. آقای هریو
هرین
هرین
امیر حسین هرین
هرین
هرین آفره
بابای ورزشگاهه رئال در تمام این سالها. اگر که نکته دیگه نیست میتونیم بریم و بخش بعدی برگردیم.
هنوز چند تا بازی مونده که
بازی های دیگه لالیگا رو میخوایم امروز بگو. بازی که آره گفتی بازی سویا رو،
آره یه بازی دیگه، اولین بازی هفته بود، بازی آلاوز و وایادولید که بازی پرگلی عذاب در اومد، 2-2 شد. آلاوز که اول دو جلو افتاده بود بعد کامبک خورد و مساوی شد بازی. نکته باحال گل اول بازی بود که فکر کنم دقیقه 3-4 بود، دفاع وایادولید یه پاس رو به عقب بد داد دروازه‌بان در حالی که اصلا کسی هم تو زمینشون نبود، دروازه‌بان به زور رفت توپو نگه داشت تو زمین که کورنر نده، بعدم اومد که مثلا توپو بیاره جلو دروازه که بکشه زیرش، ولی تا کشید زیرش بازیکن آلاوز تکل زد و همون تکل باعث شد که توپ مستقیم بره تو گل. یعنی کلی تلاش کرد که کورنر نده ولی یه گل رو تقدیم کرد به آلاوز. گل دوم بعد خورد ولی آخرش دیگه مساوی شدن دیگه، شانسش گفت که نباختن. سلتا هم 2-1 جیرونا رو برد تا روند باخته جیرونا ادامه داشته باشه این فصل. اتلتیکو 1-1 ایبار رو برد و فاصله شو حفظ کرد با بارسا 6 امتیاز، آره رسوند به 6 امتیاز ولی بارسا دوباره برد. و یه بازی دیگه هم بازی لوانت اسپانیال بود که 2-2 شد. الان هم که ما داریم زفت میکنیم هنوز نیمه اول بازی ویارئال لگانسه و 0-0. یه نکته اضافه تر هم این که الان توی نیمه نهایی چمپیونز لیگ بانوان تیمای بایرن و بارسلونا دارم هم بازی میکنن در تا دقیقه 51 0-0. اونجا هم بارسا تیمش تو نیمه نهاییه.
بازی اول توی مونیخه یا
بازی اول بایرن میزبان.
آها.
و اگر بخوایم جدول گلزنای لالیگا رو هم بررسی کنیم، مسی که گل نزد ولی همچنان با 33 گل اول، سوارز با 20 گل دوم و هاج کریم بنزما هم حتی الان آره بنزما 21
گل شده. آره می‌خواستم همین رو بگم که الان کریم بنزما 21 گل شده، دوم شده.
و لوئیس سوارز سوم. کریستیان استوانی جیرونا هم هر هفته بهش اشاره میکنم 18 گل است و الان چهارمه. توی پاس گلم مسی 13 تا داده، سارابیا 11 تا و گریزمان و رودریگز آلاوز هم 9 تا.
بله خب بچه دیگه چیزی صحبتی راجبه بازی های لالیگا و تیمای اسپانیایی؟
صحبتی نیست از طرف من.
خب اگر که نیست بعد میریم و با بخش بعدی برنامه برمیگردیم. فعلا
Kane is on the side, check a little bit hesitant, Kane's
خب سلام عرض میکنیم به شنونده های رادیو آف ساید. امروز اومدیم که راجع به اتفاقات زیادی که هلوش باشگاهی انگلیسی در هفته گذشته افتاده صحبت بکنیم. اینجا با من مرتضی هست. مرتضی بیا از حال و احوال خودت بگو، چقدر رقابت ها داغ شده؟
سلام شب، سلام به همه شنونده های خوب رادیو آف ساید. خیلی خوشحالم که یه هفته دیگه در خدمتتون هستیم. آره خیلی داغ شده، تیم ما هم امروز گند زد.
اتفاق تازه این نیست عزیزم.
ای بابا شما دیگه تیمتون سواره بر خر مرادین، دارین همینطور یوتمه میرین.
آره خر مراد داره میره جلو، ولی خر پپ هم داره میره جلو.
به پایه با کله نخورین زمین.
آره حالا من امروز یکم سعی میکنم که بی طرف در صحبت کنم مرتضی، چون که بهمون گفتن که این طرفداری که میکنین از تیماتون یکم مذارم برای من، یکم سعی میکنم طرفداریم و بیارم پایین تر، چون مخصوصا میخوام راجع به منچستر یونایتد صحبت بکنیم. امیدم نیست اگه بخوام یه طرف به قاضی بریم، خیلی جالب نیست. خب فکر کنم که با بازی های چمپیونز لیگ شروع کنیم. این مرحله 4 تا تیم از انگلیس حضور داشتن که خیلی وقت حداقل این اتفاق نیفتاده بود. همیشه عادت داشتیم که تیمای اسپانیایی بیان تا مراحل بالا، هر موقع هم تیمای آلمانی میمدن مراحل بالا، این آراد همیمد برای ما کوری میخون که لیگ انگلیس چیه و فلان و این حرفا، که خب حالا چون آراد نیست و منم نمیخوام وقت دفاع بهش بدم در آینده، راجع به قضیه صحبت نمی کنیم،
کوری نمی خونیم. خب
نه، ولی توی اون یکی رقابت اروپایی هم حتی دو تا تیم از انگلیس هست. ولی فعلا بریم سراغ چمپیونز لیگ و بازی سیتی تا تنهام.
خیلی بازی خفنی بود. اون 10 دقیقه اولش 4 تا گل داشت. قشنگ اینطور بود که من یه سری مراجعه داشتم از آزمایشگاه، بعد رفتم مثلا به یارو بگم شما این تست رو انجام بده، برگشتم دیدم بازی 2-2 قبلش 0-0 بود. خیلی عجیب بود شروعش.
آره من داشتم با پدرم تلفنی حرف می‌زدم، پدرم گفت شهاب ول کن برو بازی رو ببین، 4 تا گل زدن. گفتم خیلی خوب پدرم. بعد من باورم نمیشد واقعا، منم ظرف 11 دقیقه واقعا از آتش دو تا تیم بود برای رسیدن مرحله نیمه نهایی.
آره.
حالا ولی در نهایت خب نتیجه بر وفق مراد پپ نبود، درسته؟
آره و این دوباره این بحثی که بالا گرفتینی که آقا پپ از بعد از بارسا پروژه کلن مربی موفقی بوده یا نه، کلن این بحث این که آقا توی اروپا از بعد از اینکه اومد از بارسا بیرون نتونسته نتیجه بگیره و در نتیجه موفقیتش تو اروپا همش وابسته به حضور مسی بوده، و این دو گروهی که یه سری میگن آقا نه مهم لیگ و مهم اون ثبات تو نتیجه است، یه سری هم میگن شما اگه اروپا نتیجه نگیری هیچی نیست. تو کدوم سمتی خودت چاو؟ به نظرت پپ موفق بوده پروژهش تو سیتی تا الان یا نه؟
به مسی ها نیست، فید نمیخوام به قضیه نگاه کنم خیلی. خب تو اروپا که خب به وضوح خب موافق نبودن دیگه، چون که سیتی همچنان در حسرت رسیدن به نیمه نهایی یو سی ال باقی مونده، ولی نباید انکار بکنیم که خب پپ توی جمع کردن روحیه دادن به تیم و بستن یک تیم جنگنده توی لیگ‌های داخلی حداقل یا حالا تا حدی توی بازی‌های اروپایی موفق بوده. شما الان این تیمی که با این روحی و با این جنگندگی داره میخواد قهرمانی خودش رو توی این لیگ به این سختی انگلیس تکرار بکنه رو خب حالا هر مربی نمیتونه این کارو، درسته خیلی پول داره، خیلی امکانات داره، ولی این پول و امکانات رو بودن مربیایی که داشتن ولی نتونستن یک همچین موفقیتایی رو بگیرن.
یعنی میگی این که فصل پیش حالا با اون پرفورمنس و با اون بازی خوبی که انجام دادن قهرمان شدن، با اون اختلاف، این که بتونی همون تیمو از نظر روحی توی سطح نگه داری که دوباره بیاد برای بردن لیگ بجنگه، کار سختی، کار هر کسی نیست. داره
100%. البته من داشتم این میدونی که پروژه‌ای که پپ انتخاب کردن برای بارسا پروژه چند ساله بود و چندین مربی رو اینا بررسی کردن. حالا من یک پادکستی بود داشتم گوش میدادم که روی از روی همین مطالعه بارسا داشتن میگفتن و مسائل روحی روانی و مدیریت روحی روانی که بررسی کرده بودن برای انتخاب مربیشون، باری که داشت اصلا کمتر از بار فنی نبود. من فکر کنم پپ این در واقع قدرت رو داره که روی بازیکناش از این لحاظ کار بکنه و خب ما دیدیم نتیجه شد. یعنی شما توی هر تیمی رفته، درسته تیمای متمولی بودن، بازیکنان خیلی خوب در اختیار داشتن، ولی تیم خوب جنگیده و نتیجه رو حداقل گرفته توی هر فصل. حالا درسته همه نتایج رو نگرفته و تمام لیگ ها رو، تمام رقابت هایی که توش حضور داشته رو نبرده، ولی تیماش بد هم نبودن. حالا اینکه نقش مسی چقدر بوده توی بارسا اون یه بحث دیگه است، اونو نمیدونم، فکر کنم میتونیم ساعت ها روش بحث کنیم.
این یه بحث دیگه که از نظر همین بحث روانی که میگی، یه اتفاق دیگه که هست اینکه تیماش توی مرحله‌ای که هست میشن توی بازی زمانی خیلی کوتاهی، مثلا بازی فصل پیش جلوی شما فکرم اون بازی رفت تو 10 دقیقه یه رو دوتا گل خوردن، این فصل جلوی تاتنهام تو 10 دقیقه یه رو سری دوتا گل خوردن، قبلتر تو بایرن که بود جلوی رئال توی بازی زمانی کوتاهی دوتا گل خوردن. یعنی این که گل انقدر به نظرم شارژ میکنه از نظر روانی تیمو که وقتی اینا میرن تو گل اول رو میخورن، بعد خیلی برگشتشون سخت میشه و توی این که توی این بازهای زمانی کوتاه یهو گل اول رو میخورن و با فاصله کمی گل دوم میخورن، به نظرم خودشو نشون میده و شاید یکم حتی ضعف کارهای مدیریت روانیش باشه این که اینطوری نتیجه یهو ول میشه.
ببین ما اگه تو نمیتونی سه تا نتیجه رو تعمیم بدی به یک فصل،
ولی از اون طرف هم خب تو یه فصل به صورت دائم نتیجه خوب میاره.
ولی تو از استاتیستیکال هم که بخوای بررسی بکنی، این حرفی که تو میزنی خیلی شاید درست نباشه. شاید میتونه این حالا یه جورایی این نتایج میتونه آوتلایر باشه یا نتایج غیر عادی باشه که خب در اغلب مواقع نشون داده که یعنی میدونی نتیجه این حرفی که تو میزنی میتونه این باشه که تیم پپ وقتی که گل زود هنگام میخوره خیلی سخته برگشتنش،
یا تو بازی‌های مهم وقتی که نباید گل بخورن گل میخورن، آره بعد خیلی سریع خالی میکنن از نظر روحی. حالا زود هنگام ندیگه، مثلا باز همه این بازیایی که مثال زدم زود هنگام نبوده، ولی گل اول رو که خوردن در حالی که دنبال این بودن که گل نخورن، بعدش گل دوم به سرعت خوردن. کربتاله به قول تو خیلی هم مثال نقض براش هست و اینکه انقدر هم این بازی نزدیک بود که حالا ما این حرفا رو میزنیم، ولی حالا مثلا یه گل دیگه، یا مثلا اون گل یورنته گرفته نشده بود، یا اون گل یه گل دیگه این بازی اگه داشت اصلا نتیجه تغییر میکرد، انقدر نزدیک بود و الان داشتیم راجع به این حرف میزنیم که آقا پپ رسید به نیمه نهایی.
آره دیگه، مثلا توی این بازی قشنگ وار اومد نتیجه رو تغییر داد. من قبلا هم توی جام جهانی خاطر باشه گفتم تیم‌ها تا یه حدی جام میتونی بری که تمرین روحی روانی فنی آمادگی بدنی اینا تاثیر داره، از یه حد به بعد وقتی تیما اینقدر شبیه همن و نزدیک همن توی تورنمنت ها دیگه اتفاقاته که نتیجه بازی رو رقم میزنه.
آره دقیقا و...
این نظر منه.
حالا گفتی اتفاقات، وارم خیلی سر و صدا کرد دیگه، هم اون صحنه گل یورنته رو بعد خود پپ هم اومد گفت آقا من رفتم از اون زاویه دیدم تو خورده به دستشون نشونه داور نداده بودن، همین که اون گل دقیقه 95-96 که استرلینگ زد و کلی خوشحالی کرد و کلی هم عکسش تو فضای مجازی پیچید که بعد یهو داور با وار دید آفساید هم بود به درستی مردود انجام شد و این بعد...
خیلی آفساید نبود
ولی بود دیگه.
آره بودنش که بود، یعنی اگه بخوای خط کش بذاری بگی آقا این چند انسان چند سانت کدوم قسمت بدنش کجا بوده، آره آفساید بود، ولی با چشم غیر مسلح نمیتونست این آفساید رو بگیری.
خب یه نکته دیگه که هست اینه که حالا نمیدونم، ولی خب این هست برای اینکه وار رو برای گذاشتن که همچین موقعیت هایی رو بتونه تشخیص بده دیگه.
درسته.
و حالا اون به نظرت هند بود اون توپ یورنته؟
نه به نظر من هند نه.
آره بعد چون آره این بحث این که آیا بدنش رو باز میکنه یا باعث گسترش بدنش میشه یا نه هست، ولی حالا مثل این که میخوان قوانین رو یعنی تعریف های هند رو عوض کنن از سال دیگه و شاید اگه این بازی سال بعد بود فرق میکرد، ولی حالا دیگه اتفاقات اینطوری شد. و آره راجب سیتی حرف زنیم، راجب تاتنهام هم حرف بزنیم. یه تکراری شده دیگه، ما هر بار میگیم که این نیست و نتیجه میگن و سون چقدر خوبه.
سون واقعا خوبه،
خیلی یعنی قشنگ کلاس جهانیه دیگه الان و خیلی خوبه. بعد میگم اصلا اینطوری هم هست که مثلا کین که هست پوزیشن های دیگه میذاره، هریکین که نیست میذاردش نوک، اصلا همه جا اون جلو میتونه بازی کنه، خیلی خوبه. و
آره قشنگ اگه تاتنهام نمیتونست بیاد سی ال فصل بعد، من فکر کنم که سون یه لقمه چرب و نرد بود برای دقیقه تیم.
آره و بند خدا بازیکنی هم هست که خیلی راجبش حرف زده نمیشه ولی واقعا با کیفیت. حالا بازی رفته جلوی آژاکس هم از دست داد دیگه، از اول بعد یورنته رو بذاره تا تنها پوچتینا. آره نه سون هست نه کین، ولی ببینیم چه کار میکنه.
یورنته ولی در خلاف انتظار من خیلی خوب داره بازی میکنه. این اون یورنته که من انتظار داشتم نمیدونم، اول کار که خریدن اشنا گفتم بابا اینا رفتن یورنته رو آوردن، ولی چند تا لحظه کلیدی توی فصل براشون گلای خیلی مهم زده، گلای سه امتیازی و گلای صعود.
آره نیمکتشون خیلی خالی دیگه، مجبور بود کم سی سوکوه بود تعویض خواست بکنه، مجبور شد یورنته رو بیاره تو. و نکته جالبتر اینه که اینا اول فصل هم گفتیم تاتنهام تنها تیم لیگ انگلیس بود که هیچ خریدی نداشت تو تابستون، حالا به خاطر ورزشگاهی نشون و پوچتینو دیگه اولا با دستای خالی، یعنی تنها کاری که کرده این بود که تیم رو نگه داشتن از فصل قبل ولی هیچ که نخریدن و تحت همین شرایط پوچتینو تونست الان تا نیمه نهایی لیگ قهرمانان بیاره تیمش دیگه. واقعا باید یه کردیت حسابی هم به اون بدیم.
آره هم این هم که خب الان تیمشون خیلی وقت دارن کنار هم بازی میکنن، خب به همون هماهنگی کامل رسیدن، مضافم هم به این که الان شاکله اصلی تیم ملی انگلیس هم همین ها تشکیل میدن و تیم ملی انگلیس هم داره بازی میکنه، جام جهانی هم نسبتاً بود دیگه بعد از این همه ناکامی توی تورنمنت بزرگ.
آره این حالا یه نکته ای که تو من ولی رسانه های انگلیسی به عنوان نقطه به ضرر تاتنهام میگن که تا الان دیگه گذشته، ولی از اول فصل های چند وقت پیش اینطور بودن که آقا اینا هنوز خسته جام جهانی هن، هر بار یه طور میشد خسته جام جهانی هن. ولی خب از اون طرف هم راست میگه، یعنی که با هم تو تیم ملی هم بازی کردن خیلی کمک میکنه به هم آهنگ. بریم سراغ بازی بعدی.
آره به نظرم که بریم سراغ بازی پورتولیو رو بازی که برخلاف نتیجه ای که داشت مرتضا خیلی سخت من به نظرم پختگی تیم بود که تونست بازی رو در بیاره چون تیم هایی بودن که با یه همچین هاشی های امنیت مثلا 2-0 3-0 یا حتی بعضا 5-0 رفتن و بازی برگشت و حذف شدن. اینه که به نظرم بازی رو کلوب خوب اداره کرد، یعنی کلن تیم خوب اداره کرد، خوب ظاهر شدن توی زمین.
آره بعد مشخص هم بود که کلوب مهم بود براشون بازی دیگه، از اول صلاح مانه رو گذاشته بود تو ترکیب.
آره دیگه خب خیالش راحت بود که دیگه توی انگلیس بازی سختی نداره و خب به پرمیر لیگ درسته که دور از دسترس نیست ولی به نظرم کلوب الان دیگه آل این داره میره، یعنی توی هر دوتا تورنمنت داره آل این میره که یه جام بگیره این فصل. جام نگرفته اصلا، از حالا میگیم که چقدر خوب کار کرده توی این سه فصلی که توی چهار فصلی که توی لیورپول بوده ولی جام نگرفته.
آره هنوز نتونسته، تا دو تا فینال اروپا هم رفته ولی نتونسته جام بگیره هنوز.
آره با این یکی میشه سه تا.
امیدواری. نکته جالب لیورپول اینه که تو گروهی هم لیورپول هم تاتنهام گروهی رو ناپلونی اومدن بالا. لیورپول همه بازی خارج از خونه شو تو گروهی باخت.
مرد حسابی توی گروهی که لیورپول بود پی اس جی بود، ناپولی بود.
نه حالا نکته مهمی بگم، بازی خارج از خونه رو همه رو باختیم ولی الان دوتا خارج از خونه رو هم بایرن رو زدین هم پورتو. اینه که به یه ثبات و اعتماد به نفسی رسیدین، به خود باوری رسیدین دیگه. تو
آره توی تو من داشتم فکر کردم که اپیزود اول سیزن دوممون ایاد باشه باز با وست هم بودی رو و همون روز من گفتم که آقا این لیورپول اومده که امسال قهرمان شه، ولی با تمام اون روحیه و با تمام اون بازی که نشون دادن، اون فعل خواستنی که میخواستن صرف کنن بازیکن‌ها و کادر لیورپول،
ادبیات کاملا تلویزیونی. خب
آره با همه این حال ما دیدیم توی طول فصل هم تیم باز هم پخته تر شد، باز هم بهتر جا افتادن، توی باز گرفتن از هندرسون، توی باز گرفتن از نبی کیتا. کیتا اصلا تازه در رومیا بازی نمی کرد در واقع توی طول فصل برای لیورپول، میتونیم بگیم حتی خیلی توی این فصل ضعیف دارشون. اون چیزایی که کلوب میخواست و در نظر داشت و به خاطر اون نبی کیتا رو خریده بود که اون خلاقیت توی خط هافبک رو ببره بالا، خب نتونست جواب بده. ولی من فکر کنم که ما شاهد یک رشدی بودیم توی این تیم.
آره به نظرم برای کیتا خیلی واضحه، خیلی طول کشید تا جا بیفته ولی الان خیلی هی داره بهتر و بهتر میشه.
آره و خیلی مهمه که توی این مقطع از فصل بهتر و بهتر.
آره اینکه خوش موقع جا افتاد. خب حالا شما خوردین به بارسا، نظر در مورد بازی نیمه نهایی چیه؟
خیلی سخت، خیلی سخت میکنم.
به نظرت ولی شانس ولی 50-50 یعنی میدونی یا اینکه شانس کمتر میدونی نسبت به
خیلی کم کپه ترازو رو به سمت
بارسا
اونم به خاطر که مسی خیلی آماده است و واقعا نمیدونم کی میخواد مسی رو بگیره.
آره این مصاحبه کرده بودم فندایک گفته بود اینو چیکارش کنم. حالا
آره ویرجیل خیلی خوب بوده توی این فصل،
حالا دریپ نخورده که آماره خیلی عالیه برای مدافع توی یک چنین لیگی و با این تعداد بازی. ولی جنس بازی مسی اصلا یه جنس دیگه. حتی کلوپ هم بعد از بازی گفت که خوال بارسا خوردیم و خوشبختانه من الان نباید راجبش فکر کنم که چجور مسی باید بگیریم.
همون حالا نزدیک بازی بهش فکر میکنه.
آره حالا من فعلا میخوام به بازی کاردیف فکر کنم و حالا بعد ببینیم چه خاکی بعد تو سرمون بریزیم.
آره از اون
به صورت تلویحی.
اون پای نیمه نهایی هم آژاکس تاتنهام که الان اینجا میخوندم نوشته بود که آژاکس و تاتنهام رو هم دیگه 50 خورده ای میلیون خرج کردن و یوونتوس سیتی که 300 خورده ای میلیون خرج کرده بودن رو تونستن حذف کنن. نبرد تیمای کم هزینه این فصل.
باز این آمار به نظر من اشتباهه.
چرا؟
آژاکس نه ببین آماری که ما میدیم یکم میتونه گمراه کننده باشه دیگه. آخه این خرج رو توی فصل گذشته منظورشونه.
آره آره همین فصل منظورش.
خب یعنی بازیکنایی که در فصل گذشته اضافه شدن به تیم هزینه هایی که تو برای باشگاه میکنی نباید فقط هزینه خرید بازیکن یعنی هزینه فصل قرار داده بازیکن در فصل جاری باشه. خیلی هزینه های دیگه ای هست. دستمزد خود بازیکن هست. بازیکنان که در فصل قبل اضافه شدن. کادر فنی. با تمام این حرف ها من به نظرم که یعنی آمار خیلی پر بیراه نمیگه. ولی من فکر کنم باید یکم در استفاده از آمار ها.
و بیان باید دقت کرده.
آره باید دقت کرد.
خب این از چمپیونز لیگ دیگه صحبتی نداریم.
چمپیونز لیگ صحبتی نداریم ولی تیم آرسنال خوشحالی دیگه از این جهت دیگه خوشحال باید باشی درسته؟
نمیدونم
چرا دیگه میدونی لیگ اروپا رو لاغل یه کاری میکنیم
معلوم میگیریم سخته خوردم به والنسیا ولی بازی خوبی بود با ناپولی. البته خوش شانس هم بود آرسنال که حالا تونستن گل نخوردن این بازی. ولی نکته مهم بود که آقا بازی خارج از خونه کلین شیت کردن که البته بعدش این آخر هفته همه چیز خراب کرد. ولی خطایی که حالا خیلی هم بازیکنان ناپولی روش اعتراض داشتن گرفته شد و لاکازدی یه کاشته خیلی قشنگ زد و همون نیمه اول دیگه تقریبا بازی کشته شد دیگه. با توجه به اینکه بازی رفتم آرسنال 2-0 برده بود دیگه خیلی کاره ناپولی سخت بود. ولی خیلی خوب بازی کردن بندگان خدا و حالا هم این سینیه چند تا توپ خراب کرد که یه توپ تک به تک خراب کرد همون آنجلوتی تعویضش کرد. خیلی هم ناراحت شد این سینیه و اعتراضش هم رو نیمکت نشون داد به عنوان کاپیتان و توپ خراب کرد. ولی خب آرسنال بازم انسجامش رو نگه داشت 3-4-3 بازی کردن. اتفاق مهم دیگه اون بازی مصونیت رمزی بود که احتمالاً دیگه آخرین بازی رمزی برای آرسنال بود. اتفاقی که حالا نمیدونم هوادارا چه جوری نسبت بهش واکنش نشون میدن. من خودم به شخص ناراحت شدم. دوست داشتم که حالا کی داره میره با یه خاطره خوبی بره. دوست داشتم حتی مثلا یه تیم میره تا فینال اروپا تو فینال اروپا رمزی رو ببینم.
یعنی به نظرت میره تا فینال اروپا
اگه برن دوست داشتم رمزی باشه توش. ولی آره حالا خوردم به والنسیا. والنسیا هم رقیب سختیه دیگه. باید ببینیم. والنسیا دوتا بازیکن آرسنالی هم داره اتفاقا. یه گابریل پاولیستا داره دفاع وسط و کوکلن که هافبک دفاعیمون بود. امیدوارم بتونم به فینال برسن. کلن سخت از اینجا بعد یعنی همه سخت. هم والنسیا سخته هم از اون بر چلسی آینتراخت هر کدوم برسن فینال سخته.
آینتراخت توی فینال شاید خیلی سخت نباشه.
چرا دارن خوب نتیجه میگیرن اونام تو آلمان؟
خب به خاطر دیدی توی ورزشگاه خونشون خونگیشون چه خبره؟
یعنی میگی که اگر که تو زمین غیر ورزشگاه خونگیشون بازی کنن اون وقت نمیتونن؟
من فکر نمی کنم. خیلی تاثیر داره اصلا. تو من تصاویرشو که میبینم میترسم به عنوان یه تیم حالا رقیب بخوام بیام توی این ورزشگاه بازی بکنم.
آره
و این ورزشگاه هم ورزشگاه کومت بانک آرنا ورزشگاه خیلی باحالیه. من جولای 2 سال پیش بود رفتم توی این ورزشگاه. این ورزشگاه از که سقف داره بعد اون نمایشگاهش وسط زمینه. نمیدونم اگه یادت باشه از جان جان دوزرشی.
آره یادم.
آره صدا قشنگ توش میپیچه خیلی وحشتناک.
4 تا صفحه اون وسط زمین داره.
آره دقیقا.
آره این از اون طرف هم برگردیم به تیم انگلیسی یوروپا لیگ، چلسی هم با سلام و صلوات 4-0 اسلاویا پراگ رو برد. یه تیک 4-1 جلو افتادن، بعد خیلی سریع دوتا گل خوردن و خیلی عجیب بود دیگه. هم تن و بدن
گل سومی هم که خوردن خیلی قشنگ،
خیلی گل شیکی خوردن. آره
خیلی گل شیکی.
و آره یه لحظه خیلی کار برای چلسی همون 20 دقیقه نیم ساعت آخر بازشون خیلی حساس شده بود، ولی هر طوری بود دیگه ساری تیمش رو رسون به نیمه نهایی لیگ اروپا. تا همونطوری که تو گفتی توی دوتا نیمه نهایی بازی اروپایی دوتا تیم انگلیسی داشته باشه.
دقیقا. خب باید ببینیم که در ادامه چه اتفاق میفته. فکر کنم بازی ها یه می برگزار بشه دیگه، فکر کنم 2-3 هفته دیگه باشه.
آره
آره باید ببینیم که سرنوشت این دوتا لیگ اروپایی چی میشه. ولی بریم و برسیم به این هفته لیگ برتر. آره دیدار تاتنهام سیتی بود که فکر کنم توی 12 روز اخیر این سومین بار بود که دوتا تیم با هم دیگه بازی میکردن.
آره دیگه رفت و برگشت و اینم بازی لیگ، همه هم نسبتا بازی های جذابی بود.
ولی من خیلی ناامید شدم. من امید داشتم که تاتنهام بتونه از سیتی امتیاز بگیره در طول 90 دقیقه. خیلی بد شانسی آورد تاتنهام. یه چند تا صحنه مشکوکم بود که به نظرم میتونست داور پنالتی بگیره به نفع تاتنهام، ولی اتفاق نیفتاد. در نهایت سیتی با 1 گل تونست که همچنان در کورس بمونه. حالا نمیتونم بگم اوله دومه، چون که یه بازی کمتر دارن و همچنان سرنوشت قهرمانی توی دستای سیتی.
آره خیلی بازی مهمی بود این که بتونه بعد از حالا اون اتفاق اون از نظر روحی اون چی میگن افت شدید روحی که تیم میکنه بعد از باخت چمپیونز لیگ، بتونه تیم رو جمع کنه و بتونن با قدرت توی کورس بمونن و این کار رو تونستن انجام بدن. حالا درسته که 1-0 بود و نزدیک بود، ولی خب 3 امتیاز خیلی مهم رو گرفتن و یه جورایی به نظرم تکلیف قهرمانی این بازی یونایتد سیتی مشخص میکنه که حالا از این 1 تونستن سربلند بیرون میاد. خیلی مهم بود که بتونه تیم رو جمع کنه پپ و این کار رو کرد. ولی خب از اون طرف هم همونطور گفته تاتنهام هم خوب بازی کرد، موقعیت هم داشتن، ولی 3 امتیاز رسید به سیتی. دی بروینه هم مصدوم شد فکر کنم دیگه فصل از دست داد و حالا رویای 4 گانه پپ فعلا تبدیل شده به 3 گانه. فقط
3 گانه که یکیش میتیم آسان،
ولی هیچ تیم انگلیسی نتونست ستا رو با هم ببره دیگه. اونم کار کمی نیست، سه تا لیگ داخلی، سه تا جام داخلی.
آره این سه تا رو تا حالا کس نبرده، ولی من یونایتد 99 بکنم سگانه گرفت.
آها سگانه با اروپا.
آره سگانه اروپا گرفت.
ولی سگانه داخلی رو تا حالا کسی نتونسته بگیره، که شاید خود همونم بتونه دستاورد خوبی باشه برای این فصل پپ و سیتی دیگه.
لیورپول هولی هم یادمه لیگ اروپا رو بردن، فکر کنم دوتا حسیار هم بردن، ولی آره دیگه حالا این سه تا جام هم بالاخره کار کمی نیست، یعنی حریف های قدری هم داشتن.
آره همین تو اون مثلا اون یکی فینال اتحادیه بود نه با چلسی؟
بله
آره اون بازی سختی بود، لیگ هم که خیلی لیگ نفسگیریه، حالا باید دید فینال حذفی رو چیکار میکنه. ولی پپ جست از این چی میگن
دام،
از این دام، آره از این میدان سخت از این دام هم جست، و حالا باید دید وسط هفته چهارشنبه یونایتد رو میتونن ببرن یا نه.
فکر میکنی که بعد از این فصل چه بر سر سیتی میاد؟
همون یه چیز دیگه ای که هست اینه که من داشتم یه جا میخوندم 7-8 تا بازیکنشون ظاهرا این فصل میرن، قرار برن، مثلا هم با سانه ظاهرا خیلی رابطه خوبی نداره پپ الان، و احتمال اینکه این شاکل بدنی اصلی تیم رو از دست بده هست، و اینکه چی بر سر اینی که برن من نمیدونم بعدش چی کار میخواد بکنه دیگه، آیا میمونه باز خرید میکنه اونجا خالی ها رو پر میکنه یا نه،
حالا فقط باید لب تر کنه
براش میخرم بازی کنه رو.
آره البته خیلی جدی از دو جهت سیتی رو دارن تحت بررسی مالی قرار میدن که ببینن آیا تخلف فرپلی مالی کردن یا نه، اما نمیدونم با این توجه به این چقدر دستشون باز باشه برای خرید توی تابستون، ولی حتما خریدهای بزرگ میکنن. بریم سراغ اون یکی تیم منچستر.
آره بیچاره
نمیدونم حسم چیه، از یه طرف خوشحالم، از طرف ناراحت، از خوشحالی نمیدونم چطوری توصیف کنم، ناراحتم از این که یه رقیب سنتیمون اینقدر بد بازی میکنه، از یه طرف هم خوشحالم که رقیب سنتیمون اینقدر بد بازی میکنه و به قهر نشسته. نمیدونم متوجه بشین دوگانم یا نه
دیگه اون مثل قدیما نیست که رقابتتون جدی باشه باشون، ولی از اون طرف هم خوشحالی که رقابت جدی نیست.
دقیقا از این خوشحال نیستم که رقابت جدی نیست، ولی از این خوشحالم که ضعیفم،
از ضعیف بودنشون خوشحالی.
ضعیف نیستن اتفاقا، گری نویل هم اتفاقا داشت همین حال، بریم صحبت گری نویل رو یکم بشنویم بیان، خیلی خیلی عصبانی بود.
آره به نظرم الان خیلی موضوعیت داره، بریم بشنویم بعد برگردیم حرف بزنیم.
A few weeks ago I said that you know Jose Mourinho the fans stuck with him.
چند هفته پیش گفتم که هوادارا کنار خود مورینیو موندن، ولی در نهایت می‌خواستن که اون بره. اونا اولیگونا رو هم بیرون میندازن اگه بازیکن ها اینجوری ادامه بدن. من منچستر سیتی رو داشتم می‌دیدم که می‌خواستن دوباره به سر جدول برگردن. برناردو سیلوا، رحیم استرلینگ، داوید سیلوا، بازیکن‌های بسیار بهتر از منچستر یونایتد چندین برابر تلاش کردن. اورتون تو نیمه اول 4 کیلومتر بیشتر دویده بود. اورتون اگه به حرف اصلی ما نگاه کنین، لیورپول بازیکناش لحظه به لحظه تا حد مرگ توی زمین می‌جنگن. بازیکنای منچستر یونایتد اصلا خجالت آور بود امروز بعضیشون رو توی زمین ببینیم، و من به شدت از دستشون عصبانی ام. مهارت رو بذارین کنار، فراموشش کنین. من خودم اشتباه کردم توی 12 تا 18 ماه گذشته افتادم توی این تله که بگم او اونا پتانسیلشو دارن، اونا مهارتشو دارن. مهارت رو ولش، اگه نمیخوان به اندازه‌ای که باید تمرین و کار کنن بندازنشون بیرون.
If they don't work hard and haven't got the attitude to run around in that shirt, get rid of them.
آره تو ببین حالا همینطور هم که گری نویل اتاب کرد به قولی به بازیکن‌ها حالا من داشتم با امیدم حرف می‌زدم قبل از اینکه خوزه بره و در حین اینکه اولگونا اومد من گفتم من فکر نمی‌کنم بازیکنانی که اینطوری ول کردن شل دارن بازی میکنن این تقصیر مربی نیست که شما بتونید با تعویض یک مربی اینا رو دوباره برگردونید.
ببین چند یه نکتهش اینه که همون بحث اینه که آقا این تمدید کردنه چقدر زود بود، یعنی میذاشتین حالا تا آخر فصل اون شارژی که به خاطر حضور این هست باشه و حالا تیمم بالاخره اینطوریه که آقا این هنوز قطعی نیست موندنش یا نه با این حال میکنیم بریم نتیجه بگیریم، ولی این که تمدید کردن نمیدونم چقدر خالی کرد اون اثر روانی که داشت حضور سازشر
یا... این اشتباه با مویس هم انجام دادن اگه خاطرت باشه یه قرار داده طولانی مدت بستن بدون این که اصلا بدونن که خب اونا با به درد اینجا میخوره نمیخوره.
ولی در تایید این حرفت که میگی تقصیر اصلی بازیکنان، نکته این که اصلا اینه که الان سولشر هم داره تقریبا همون روند رفتاری یا نشون میده که مورینیو نشون میداد، یعنی اولش خیلی خوب بود و همیومد با بازیکنان تعریف میکرد و گل و بلبل و اینا، الان تو این یکی دو بازی و خصوص بعد این بازی اومد گفت آقا تنها کسی که خوب بود هوادارا بودن، مثلا این بقیه باید بریم خجالت بکشیم بازیکنمون خیلی بدن. ببینید اونم داره ادبیاتش کم کم میره به اون سمت و اینکه حالا دوتا مربی با دوتا نگرش مختلف هر دوشون به این نقطه رسن که دارن یه واکنش نشون میدن شاید دلیل خوبی باشه و اینکه آقا تقصیر از یه جای دیگه است.
من فکر کنم بخاطر اینکه بزرگتر درست سال سر تیم نیست.
حالا
یعنی توی ترکیب بازیکن‌ها رو که نگاه می‌کنی خب یک سری بازیکن جوونن که رهبر درست حسابی ندارن، رهبر از لحاظ اخلاقی از لحاظ روحی کسی رو ندارن که درست جهت بده بهشون.
آره
من یادم گیگز این کارو خیلی خوب می‌کرد توی منچستر زمانی که تمام ستاره هاشون می رفتن، مثلا بکام رفت، رونالدو رفت، هنوز فرگوسن می تونست روی تیمش حساب بکنه و توی اون سن و سال هنوز گیگز داشت سطح یک بازی می کرد و خوب نتیجه می گرفتن و تیمو خوب رهبری می کرد به بازیکنهای جوان تر امید میداد، جنبش بهشون میداد، ولی یک همچین فاکتور رو نداره.
یه نکته دیگه که هست این که کلن هم نسل بازیکنان تغییر کرده، این که نمیدونم چقدر میشه یه همچین بازیکنان با اون خصوصیات گیگز رو الان پیدا کرد توی نسل جدید و اصلا این نسل جدید بازیکنان دیگه یه بازیکنی با کیفیت گیگز از نظر اخلاقی و روحی اگه بیاد بالا سرشون اون اثری که قبلا داشت هنوز داره یا نه.
ببین که میگه نسل، اتفاقا من دقیقا داشتم به همین فکر میکردم که شاید نسل ملنیا یا همین چی میشه به فارسیش نسلی که بعد از سال چی؟
هزاره سومی.
آره این نسل هزاره سومی یه نسلی که یه کمی لوس هستن رو شاید اینا دارن مشکل جارم، ولی دارن تو تیم های دیگه داریم میبینیم دیگه، مثلا توی لیورپول الان ویرجیل فان دایک داره رهبری میکنه رقیه، اونم بازیکن پیری نیست و میانگین سنی تیم هم خیلی بالا نیست. این که نمونه نقض داره و خب من نمیدونم، حالا باید با امیدم یه دور صحبت بکنم ببینیم که چیه مشکلشون که میان از تافیا چهارتا میخورن. نه البته خب اورتون هم تیم واقعا دست و پا بسته نیست، لیورپول هم توی بازی رفت و هم برگشت
خیلی به مشکل خورد جلوشون. ولکاتتون هم یه گل خیلی تمیز زد.
آره تو
هم ولکات هم ریچارد لیسون.
آره ما ریچارد لیسون که کچل کرده بودیم یه مدت ما. من امید و نوید هر هفته آپدیت ریچارد لیسون داشته. آره از این یه سری از این پیجای بامزه بازه در برده بودن که آقا ونگر میدونست که اینو فروخت اون موقع به اورتون که بیاد الان بزنه منچستر رو که بعد مثلا آرسنال بتونه سهمیه بگیره که بعدا آرسنال خودش رفت باخت و همه اینا رفت رو هوا.
آره از باخت آرسنال من خیلی خوشحالم چون که هنوز این چیز رو به منچستر میده، هنوز امیدو به منچستر میده که خوب بازی کنن جلو سیتی.
آها برای اینکه سهمیه بتونم بگیرم.
دقیقا. حالا شما چی شد که امروز این طور شد؟
واقعا قرار راجبش حرف بزنیم.
اگه دوست داری میتونی حالا یه روزه ای هم بخونی.
انقدر بد بود من دقیقه من گل سوم که خوردن اصلا لپتاپم بستم محکم و رفتم در افق محو شده. خیلی بد بود دیگه، نمیدونم از کجا. به اتفاقی که افتاد این بود که طبق حالا معمولی که از بعد از مصونیت هولدینگ و بیرین که سه دفعه میشید سه دفعه چیده بود و سه تا دفاعمون کوشیلنی بودن، مصطفی و ماوروپانوس. ماوروپانوس آخرین خرید ونگره، دفاع 18 ساله است، 18-19 که از یونانیه و آله مدتی مصدوم بود و فکرم مثلا به تعداد انگشتان یک دست بازی نکرده تو لیگ این فصل، ولی گذاشته بودش از اول. و یه کار دیگه هم که کرده بود دوتا وینگ بکاش توی سیستم 3-4-3 سمت چپ حالا کلاسیناش رو گذاشته بود که همیشه میذاره، سمت راست میتلن نایلز رو میذاشت، امروز کار جنکینسون رو گذاشته بود. این هم یکی از اون دفاعی انگلیسیه که هی حرف هست میدادنش این برون بر بلکه به جایی برسه، ولی این پس دیگه نگرش داشتن و خوب نبودن دیگه. یعنی تو خط دفاع مصطفی که بود از اول و هنرنمایی میکرد، بعد از اون طرف ماوروپانوس هم کمکش میکرد دیگه، با هم دیگه هم دیگه رو تکمیل میکردن. بعد روی ضربه ایسکای آرسنال گل اول خورد نیمه اول و بلافاصله نیمه دوم، یعنی نیمه دوم که شروع شد از همون اول نیمه دوم، یعنی بین دو نیمه دوتا تعویض کرد امری و کلن تاکتیک هم عوض کرد، چهار دفاعی کرد، میلن نایز اوورد جای جنکینسون و ایوابی هم اوورد تو به جای ماوروپانوس. بعد ده دقیقه رو به اول نیمه دوم خیلی آرسنال خوب بود، پرفشار بود و دقیقه پنجاینا گل زدن، اوزیل گل قشنگ زد و خیلی امیدوار کننده بود نمایششون تو نیمه دوم. و اینکه اون جلو هم ایوابی هی از این بر به اون بر میشد، کلا اون سه چهار تایی که جلو بودن هی تغییر مکان میدادن، تغییر منطقه میدادن، خیلی روال خوبی داشت پیش میرفت. تا اینکه حالا یه پاس تو هم دادن و استاد مصطفی توپی که جلوش بود و مال خودش بود رو نمیدونم چجوری بعدن اومد براش سا و تک به تک شد و گل زد. و اصلا بعد از اون گل اصلا تیم از هم شاکلاش شیرازش پاشیدی از نظر روی، چون خیلی داشتن خوب بازی میکردن یهو گل خوردن و بعد دوباره روی ضربه ایسکای روی کورنر دوباره آرسنال گل خورد. و یه اتفاق دیگه ای هم که بود این بود که آقا دوتا هافبک دفاعی ها النی و گوندوزی رو گذاشته بود که این دوتا هم اصلا خوب نبودن، به جای به ژاکا استراحت داده بود چون مسئولیت ریزی داشت بعد بازی با ناپولی و طور را هم نیمه دوم آخره اواسط نیمه دوم آورد تو و اون دوتا هم اصلا خوب نبودن، النی گوندوزی و دوتا بازیکنی که خب گوندوزی حالا اول فصل خیلی بهش بازی میرسید الان کمتر بهش بازی میده، النی هم که کلا خیلی کم بازی کرد. کلا نمیدونم چرا دو سه تا بازیکنی که خیلی کم بازی کردن رو بهشون بازی داده بود، حالا شاید با این خیال که آقا بازی خونگی و ما تو خونه خیلی خوبیم و کاملا برعکس شد دیگه. بازی حساسی که قشنگ بردش میتونست یه فاصله خوبی بندازه بین آرسنال و چلسی تاتنهام منچستر و در حالی که همه اون دوتا دیگه هم امتیاز از دست داده بودن، چلسی و تاتنهام جفتشون میام چلسی منچستر تاتنهام جفتشون باخته بودن اومدن و اینطوری شد دیگه. خیلی اعصاب خورد خون بود. حالا وسط هفته هم یه بازی سخت دارن جلوی وولفز و امیدوارم به خیر بگذره دیگه. الان 34 تا بازی کردن، 4 تا بازی مونده، بعد پنجشنبه هم که بازی های یوروپا لیگو دارن و کلن نبرد برای سهمیه الان ادامه داره دیگه. هنوز 64, 66, 66, 67 به ترتیب منچستر، چلسی، آرسنال و تاتنهام. در مورد برد خودتون هم میخوای صحبت کنی؟
آره، توضیحات کامل جامعه مرتضی بود از آرسنال.
آرسنال خیلی سریع و طوفانی بستن.
بله. آره، حالا قبل از که راجع به لیورپول کاردیف حرف بزنیم میخوام که این مصاحبه کلوپ رو پخش کنیم. یه تیکه های جالبی داره.
So we trained yesterday 1 hour 10 minutes on a bone dry pitch just to get used to it. So it's I spoke about that last year when we played at West Brom and people told me that.
ما روز یک و نیم ساعت روی زمین خوشتمه کردیم تا به این شرایط عادت کنیم. من سال پیشم راجبش صحبت کردم ولی گفتیم توی بازنده برنسی. اصلا یادم نمیاد اون بازی رو باختیم یا مساوی کردیم. ولی بازم میگم زمین خشک خطرناکه. برای بازیکن‌ها مصونیت میاره. آدم میدوه یهو یه جایی که انتظارش نداره متوقف میشه. همینه که هست. خیلی چیزا میتونه اتفاق بیفته ولی تو میدونی چرا امروز چمن خشک بود. من نیاز نیست بگم. اگه ندیدیش خب من خیلی برات متاسفم چون واضح بود تو اونطوری که باید رو زمین قطع نمیخورد. برای روند بازی مشکل سازه. اصلا شما از فوتبالیستا بپرس چی میخوان، اونا میگن یه زمین مرطوب به ما بدین، آلو بیان بازی کنیم، پاس بدیم. ولی خب میگم ما آماده بودیم، از اشتباهات گذشتمون درس گرفته بودیم و من از نتیجه خیلی خوشحالم.
Let's go, let's pass, let's play football. That's how it is. You can slide better. Everything is better. But how I said, we were prepared this time. We learned pretty much from all our mistakes in the past. This time we were prepared and so I'm happy with the outcome.
آره، توی این مصاحبه تو که گوش کردین مثل اینکه کاردیفیا ورزشگاهشون چمنه ورزشگاه آب نداده بودن و خیلی شاکی بود کلوب از وضعیت چمن، ولی گفته بود که ما این مشکل رو تقریبا میدونستیم که آب نمیدن. حالا نمیدونم از کجا میدونسته. و توی مل بودم روی چمن خشک تمرین کردن و خیلی شاکی بود. ولی بازی با سه امتیاز شیرین برای لیورپول و این به این معناست که لیورپول همچنان سایه به سایه داره من سیتی رو تعقیب میکنه به پایان رسید. این 88مین امتیاز این فصل لیورپول بود که از این جهت میتونیم بگیم لیورپول بهترین تیم سه دهه اخیر خودشو داره میبینه. 19مین کلینشیت این فصل آلیسون بود که در یک دهه اخیر بی سابقه بوده توی لیگ انگلیس. و درصد بردهای کلوب توی این فصل به 76% رسید، در حالی که تو فصلهای قبل به ترتیب 55, 58, 43 درصد بوده. ولی دروازه‌بان‌ها خیلی خوب کار کردن توی این بازی مرتضی، مخصوصا دروازه‌بان کاردیف اتریچ خیلی توپای زیادی رو از صلاح و مانه گرفت. آلیسون هم یه دوتا سیو خیلی حیاتی داشت که اگه سیو نمی‌کرد شاید سه امتیاز به باد میرفت، چون توی اون موقعی از بازی بود که بازی هنوز یک هیچ بود. و روی گلی که واینالوم روی کورنر زد باید بگم که خودش توی مصاحبهش گفته بود که این گلو ما از قبل تمرین کرده بودیم روش و من رفتم به هندرسون گفتم که به ترنت بگه توپو زمینی بفرسته و اون گل قشنگ مهم رو برای ما زد. آره، فکر کنم که بازی خیلی سختی بود واقعا در مجموع، چون که کاردیف هم امید داره که هنوز سقوط نکنه بعد از اون بردشون جلوی برایتون. ولی در نهایت خوشحالم که این بازی سخت سه امتیازو داشت برای لیورپول.
حالا این آمار رو گفتم، من یه چیزی از بازی لیورپول از بازی آرسنال ناپولی یادم رفت بگم. یادم اومد این که امری رسید به پنجمین بازیش بود به عنوان مربی آرسنال، بازی جلوی ناپولی و 32 تا برد گرفته توی این 50 تا بازیش و اولین یعنی بهترین آمار رو داره تو همه مربی آرسنال تو 50 تا بازی اول. حالا راجع به باخت و اینا گفتیم، گفتم اینم بگم ولی
خب حالا این بازم این آمار غلط اندازه دیگه.
آره هم هست. آره
چون آقای آرسن میگه این سال این به علاوه یک سال اونجا بوده، حالا 5 تا 50 تا بازی اولش ممکنه خیلی هم خوب نبوده باشه.
نبوده باشه. آره. آره ولی شروع خوبی داشته نسبت به بقیه.
آها راضی این پس کلا ازش.
حالا یه بار باید حرف بزنیم
باش.
هر موقع این کمپین آرسنال توی لیگ اروپا که تموم شد راجع بهش حرف بزنیم.
با این وعده که راجع به آرسنال حرف خواهیم زد فکر کنم این بخش رو به پایان ببریم، خیلی هم طولانی شد.
آره آره
بریم و برگردیم.
بریم سراغ بخش آلمان. من الان مجبورم یکم آرومتر حرف بزنم، نمیتونم تو میکروفون داد بزنم چون الان ساعت 1:30 شب به وقت آلمانه و همه اینجا خواب. امروز توی این بخش آپدیتی از فرمول 1 نداریم چون که گرند پری جدیدی برگزار نشده، بعدی هفته دیگه است توی آذربایجان و مستقیم میریم سراغ بوندسلیگا و بوندسلیگای 2. براتون از بازی بایرن برمن شروع میکنم. بازی خیلی خیلی فیزیکی بود، هر دو تا تیم دفاع رو خیلی خوب بسته بودن و به خصوص برمن، پاولنکا هم فوق‌العاده آماده و رو فرم بود و تک موقعیت هایی که بایرن میتونست دفاع رو دور بزنه پاولنکا میگرفت. بایرن تو این بازی 22 تا شوت داشت، 22 تا تلاش برای گل داشت و بالاخره تونست یه گل بزنه و خب یه موفقیت دیگه‌ش این بود که این اولین بازی برمن در این فصل بود که نتونستن گل بزنن. ولی خب بهترین های بایرن امروز مدافعاش بودن، کیمیش و زوله که به ترتیب از هوسکورت 8 و 4 و 8 گرفتن نمره و خب لواندوفسکی و گنابری و مولر خیلی ضعیف ظاهر شدن و خب مولر و گنابری هم تعویض کردن. توی برمن خب اینکه برمن واداد و گل خورد روی اخراج یه دفاع وسطشون بود ورشکوویچ که خب یه نبرد تن به تن پشت محوطه بود و با آرنجش زد به صورت زوله، درست غیر امن نبود ولی یه کارت زرد داشت، یه زرد دیگه گرفت و به درستی اخراج شد و این باز شد که بایرن بتونه خیلی خوب فشار رو افزایش بده و بالاخره گل هم بزنه. از اون ور اولغایش که جای نویر به زمین اومده بود بعد مصدومیتش خیلی فرصتی برای خود نمایی نداشت. مکس کروزه یه وردر برمن هم قبل از این بازی به عنوان بهترین بازیکن ماه بوندسلیگا انتخاب شده بود که خب خیلی انتخاب به جا خوبی بود. کوواچ هم توی مصاحبهش گفت که بهتر عمل کردیم و شایسته برد بودیم و حالا بازی چهارشنبهشون توی جام حذفی قطعا بازی متفاوتی خواهد بود. حالا بعد ببینیم که اونجا که دوتا تیم برای فینال رفتن می جنگن وضعیت چجوری میشه. توی یه بازی دیگه شتوتگارت 6 تا از آگزبورگ خورد، تیم سابق واینسیرل، و خیلی شکست فاجعه باری بود، خیلی خیلی بد بود. فلیپ ماکس درخشید، دوتا گل زد، فوق‌العاده بود. بعد از بازی واین سیرل اخراج شد و آره این پروسه مربی ها توی اشتوتگارت همچنان ادامه داره، اینقدر وضعیت دراماتیک و بده. حالا بعد ببینیم اشتوتگارت تکلیفش چی میشه توی یه بازی خیلی مهمه دیگه، توی بروسیا پارک. لایپزیگ تونست 2-1 گلادباخ رو بزنه. گلادباخ تا به حال از همون تأسیس لایپزیگ نتونسته این تیم رو ببره و لایپزیگ هم 5 تا بازی متوالی خارج از خونه برده بود و خیلی فرم خوبی داشت. این بازی هم عالی شروع کردن، خیلی خوب بودن، 3-5-2 خوشگل چیده بود رنگنیگ و خب بهترین بازیکن با اختلاف هالستنبرگ بود که از هوسکورت 9.5 گرفت، 2 تا گل زد، اولین بار در طول کریرشه که توی بازی میتونه 2 تا گل بزنه و با اختلاف بهترین بازیکن زمین بود. کاملا هم تیم لایپزیگ سوار بر بازی بود. ورنر 2 تا موقعیت 100% از دست داد، خیلی ضعیف بازی کرد. تقریبا به جز فورشبری و هالشتنبرگ بقیه بازیکن بازی متوسطی داشتن. اونور توی گلادباخ خب یه دونه تقریبا حالا 3-4-3 دیگه نچیده بود، 3-4-1-2 چیده بود و نوی هاوس و پای سر رافائل و پلیا بازی داده بود، چون خب شتیندل مصدوم شد و حالا ابزار لازم برای 3-4-3 چیدن رو نداشت، هازارد رو برده بود عقب‌تر، چون حالا این چند تا بازی هم نتیجه نگرفته بود، یکم وضعیت تیم عوض کرد. ولی گل اول که خب به وضوح گینتر مقصر اصلی بود، بعد هرمان، چون که گینتر توی محوطه جریمه یه پاس بی مورد داد، توپ نرسید، توپا لایپزیگی رو بریدن و هرمان خطای پنالتی کرد و گل دوم هم زومر به راحتی میتونست بگیره، ولی خب روزش نبود و واکنش ضعیفی داشت رو گل. تنها گلشون هم پلیا زد که خب بعد فکر نیم فصل دوم اصلا موفق نشده و گل بزنه، ولی اینجا موقعیت خوبی داشت و خیلی قشنگ توپا انداخون گوشه که گولاشی هم کار نتونه بکنه. لایپزیگ با این برد دیگه تقریبا چمپیونز لیگ فصل بعدش رو با ناگلزمان داره قطعی میکنه، اوضاعش خیلی خوبه. توی یه بازی دیگه تو شوارتزوالد استادیون فرایبورگ، دورتموند تونست 4-0 فرایبورگ رو ببره. حتی نتیجه خیلی گویای کار نیست، بازی خیلی سختی برای دورتموند بود و به جز اون اول بازی که یه گل خیلی خوشگل رو کار تیمی زدن که حتما توی توییتر میذاریم براتون، بقیه بازی فرایبورگ خیلی خوب و مسلط بود تا دیگه توی نیمه دوم تونستن دورتموندی ها دومی ها بزنن و اون دوتا گل بعدی هم رو ضد حمله به ثمر رسید و یه پنالتی. دورتموند با این برد حالا خودشو توی کورس نگه میداره پشت سر بایرن، یه امتیاز اختلاف، تا همچنان تنور بوندسلیگا داغ بمونه. همون جوری که نوید هم توی توییتر گذاشته بود، شاید برای خیلیاتون هم سوال باشه، توی بوندسلیگا برعکس لالیگا تفاضل گل مهمه، نبازی رو در، هرچند که الان توی هر دوتاش بایرن از دورتموند به. توی جذاب‌ترین بازی هفته شالکه توی خونه خودش 5-2 به هوفنهایم باخت، یه بازی فاجعه بار برای شالکه. یا هوفنهایم خیلی خوب بود، خب شالکه بازی خیلی بهتر شروع کرد، مسلط به بازی بود، ولی آقا این ندیم امیری و بلفودیل عجب تکنیکی دارن، خیلی خوب بودن تو این بازی، پاسای تک زرب فوق‌العاده، دریبلای معرکه و بلفودیل خیلی خوشگل گل اول زد، یک عالم دفاع دورش بودن و نتونستن تو پشو بگیرن و روی گل دوم ندیم امیری فوق‌العاده بود و با یه پنالتی برای شالکه حساب کار 2-1 شد. پنالتی که شاید بیشتر لیز خورد، ولی به هر حال بار پنالتی گرفت و نیمه دوم فوق‌العاده بود. هوفنهایم 4 تا یا 5 تا شوت به سمت دروازه داشت و تونست 4 گل بزنه و بعد 5 هم زد و دیگه کار بر شالکه رسما تموم کرد، نسخشون رو پیچید و رفت تا شالکه افتضاح باشه توی این فصل. حالا سقوط خیلی بعیده بکنن، فاصله شون نسبتا زیاده ولی خیلی بد بودن. حالا جلوتر به جدول اشاره میکنم. بلفودیل توی این بازی دوتا زد تا بهترینه یه هوفنهایم باشه. ندیم امیری هم فوق‌العاده بود، خیلی قشنگ کار کرد و خیلی خوب باز کار کرد. دمیر بایگم که طبق معمول یه بازی خیلی خوب و ترتمیز ارائه داد. سالایی که تعویض شده بود اونم یه گل زد، بازی خوبی داشت. و همجور کراماریچ که خب همیشه باید به کراماریچ اشاره کرد، فوق‌العاده است این بازی کن. آخرین بازی که میخوام تو بخش بوندسلیگا بهش اشاره کنم بازی لورکوزن و نورنبرگ. بازی ای که درسته 2-0 لورکوزن برد، ولی اصلا نشونی از یه تیمی که میخواد فصل دیگه تو اروپا حاضر باشه نداشت. نورنبرگ خیلی خوب بسته بود برای یک امتیاز و شاید یه خورده وضعیتش رو تو جدول بهتر کنه، خودش رو نزدیک تر به شتوتگارت بکنه. و خیلی موقعیت داشتن، خیلی خوب بازی کردن، ولی خب بعد شانس بودن و لورکوزن گل زد. البته خب کای هاورتس یه تعدادی شوت فوق‌العاده داشت که دروازه‌بان نورنبرگ دفع کرد. واقعا بعد به دروازه‌بانشون ماتنی های کردیتی داد، خیلی تو این بازی خوب بود و سیوای خیلی ترتمیز و قشنگی داشت. 7 سیو داشت اگه اشتباه نکنم، که برای یه تیم ته جدولی عمل کرده خوبیه برای دروازه‌بان. بیلی مصدوم شد و همون اوایل کار مجبور شد جای خودش به آلاریو بده، ولی خب آلاریو هم خیلی بازی ترتمیزی نداشت. هاورتس بهترین بازی کنه لورکوزن بود به نظر من، و بعدش هم حالا برانت و فولاند بازی قابل قبولی داشتن. فایزر هم قطع توپای خوب و تأثیر گذاری داشت. اگه یه نگاه به جدول بکنیم در آخر این هفته، اول بگم که 4 هفته دیگه از بوندسلیگا مونده و توی این هفته بازی آینتراخت فرانکفورت و وولسبورگ هنوز انجام نشده، ولی جای آینتراخت توی جدول تغییر نمی کنه. وولسبورگ اگر ببره میاد میچسبه به لورکوزه. بایرن 70 امتیازی اول، دورتموند 69، لایپزی 61 سوم و آینتراخت 52، گلادباخ 51، هوفنهایم 50. لورکوزن اگه میخواد به اینا برسه 48 امتیاز الان داره و کارش یه خورده بر سهمیه سخت. اون پایین شالکه 27، شتوتگارت 21، نورنبرگ 18 و هانوفر 15 و فقط 4 تا بازی مونده. بعد ببینیم این آخر جدولی ها چی کار میکنن. Good ball from Lichtsteiner. It's another Juventus goal. It's another Mario Mandzukic goal. It's Jose Calleja takes the corner. Koulibaly. He's done it. Can he do Koulibaly for Napoli? Roma have risen from their ruins. Hop. میریم و با بخش سری آ این هفته در خدمتتون هستیم. توی این هفته یه سورپرایز براتون داریم، یه مهمون ویژه از پادکست خوب جوکاتوره. سلام امین، بیا جلو یه معرفی بکن، سلام علیکی بکن و جوکاتوره رو برای شنونده هایی که تا حالا نشنیدن معرفی کن و بگو از کجا میشه به شما گوش کرد.
سلام آراد، خیلی ممنون که این فرصت رو به ما دادین. در واقع قرار بود با پاشا هم بیایم، ولی پاشا خب یکم درگیری داشت، نشد، نرسید یعنی برای امروز. من امین هستم از پادکست جوکاتوره، یه پادکست میشه گفت تخصصی برای تیم یوونتوس و سری آ. ما سعی میکنیم تو این پادکست هر هفته بازیایی که تو سری آ یوونتوس انجام میده رو تحلیل بکنیم و نظرات خودمون رو به شنونده هامون منتقل بکنیم.
خب بسیار عالی، از کجا میشه به جوکاتوره گوش کرد؟
الان رو همه پلتفرما ما در دسترس هستیم. کسایی که بخوان میتونن تو کست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای، اپل پادکست، حتی کانال تلگراممون میتونن جوکاتوره رو بشنون و توصیه میکنیم به یوونتوسی ها معرفی بکنن.
بسیار عالی، دست در نکنه. خب دلیل دعوت ما از شما اینه که الان توی یه مقطع خیلی خاصی از فصل برای یوونتوس هستیم. از طرفی یووه این هفته جلوی آیاکس از لیگ قهرمانان حذف شد، حذفی که خیلی حرف و حدیث داشت، حالا بهش میرسیم جلوتر. و از طرف دیگه قهرمان سری آ هم شدید. حالا یه سری صحبت دوست داریم باهاتون بکنیم. اول از همه این بحثی که خیلی میشه امین، که یوونتوس رونالدو رو خرید برای آوردن چمپیونز لیگ. حالا آیا این به این معنیه که پروژه رونالدو شکست خورده یا نه تو این پروژه رو براش آینده ای میبینی؟
ببین آراد، یه موضوعیه که میشه از چند جهت بهش نگاه کرد. یه بحث منطقی هست، بعد یه نگاه منطقی بکنیم به پروژه رونالدو. ما اول باید به سرگذشت یوونتوس هم نگاه بکنیم دیگه. یوونتوس آخرین باری که قهرمان UCL شد سال 97 بود و تقریبا بیشتر از 20 خورده ای ساله که نتونستن قهرمان بشن. تو فینال ها همیشه بازنده بودن، حتی با آلگری. ولی خب مدیریت اومد یه تصمیمی گرفت و بازیکن یا ابر ستاره‌ای که خیلی از تیم‌ها آرزو داشتن تو تیمشون داشته باشن رو بیاره به یوونتوس. قطعاً پشت این تصمیم فتح UCL بود. ولی خب اینم نباید در نظر نگیریم که سن رونالدو زیاده. یه بازیکن 34 ساله که وارد تفکر یوونتوس میشه نمیتونه آنچنان کارایی مثبتی داشته باشه، نه مثبت در کوتاه مدت، در بلند مدت منظورمه. قطعا الگری و سهامدارا و خانواده آنیلی و خود شخص الکان میخواستن که کسی رو وارد مجموعه بکنن که انگیزه بردن و گرفتن چمپیونز لیگ رو به تیم منتقل بکنه. خیلی ها فکر میکردن امسال به راحتی با مهره هایی که داریم میتونیم قهرمان چمپیونز لیگ بشیم. من شخصا که منتقد الگری هستم، امیدوار بودم این طلسم 20 خورده ای ساله شکسته بشه و ما بتونیم بالاخره فاتح چمپیونز لیگ بشیم. ولی یه بعد دیگه از داستان هست که اجازه نمیداد و فکر میکنم اگر ادامه هم داشته باشه اجازه نمیده. اووردن رونالدو یه سایه خیلی بزرگ رو روی تیم انداخت. خیلی از بازیکنایی که قبل از اومدن رونالدو ستاره بودن رفتن زیر چتر رونالدو، نمونش دیبالا. دیبالایی که ما فصل قبل فوق ستاره بود برای ما و کلی گل میزد، موقعیت سازی میکرد، تیم رو روبه جلو میبرد. ولی از وقتی که رونالدو وارد مجموعه ما شد، دیبالا از یک بازیکن ستاره تبدیل شد به یه بازیکن نسبتا معمولی و این اواخر زیر معمولی واقعا. یعنی اون دیبالا که ما میشناختیم دیگه نبود، از لحاظ روحی، فنی و خیلی اصلا اعصابش به هم ریخته، فوتبالش به هم ریخته و اون دیبالای همیشگی نیست برای ما. ولی خب از اینم نمیشه غافل شد که رونالدو یه اسم و یه برنده. ما طوله تو پادکست خودمون زیاد در مورد این صحبت کردیم و این نظر شخصی منه. رونالدو قبل از این که بخواد برای ما از لحاظ فنی مفید باشه، یه ارزش و یک ولیو در جریانه، در گردشه. به جای یوونتوس هر تیم دیگه هم میرفت اون برند رو میکشید بالا، فرقی نمیکرد حالا کدوم تیم باشه. ما از این فرصت بعد استفاده می کردیم و خودمون رو می رسوندیم به دو تیم نهایی UCL که نشد، که اونم بحث فنی داره که نشد. حالا زیادگویی نکنم، این مقدمه بود برای این داستان رونالدو. ولی خب گفتی پروژه شکست خورده است یا نه؟ این یه سوال خوبیه که جواب دادن بهش راحت نیست. گفتم از چند بُعد باید بهش نگاه بکنیم. یه بُعد طرفداری داره، یه بُعد فنی داره و یه بُعد مدیریتی و اقتصادی داره. حالا جدا جدا هر کدومو خواستی در موردش صحبت میکنیم.
آره حتما، چون خیلی ما توی بچهای خودمون بین سینا و نویدی موضوع بحث شده، هر کدوم دلایل خودشونو داشتن. ما دوست داریم بدونیم دلایل تو بچه های جوکاتوره به طور خاص توی این سه تا بودی که گفتی چی هست.
اول از بود طرفداری شروع بکنیم. ببین طرفداری میشه تقریبا تقسیم کرد به چند نسل مختلف دیگه. نسلی که آخرین قهرمانی یوونتوس رو یادشه و بازیکنهای خیلی بزرگی رو دیده و اون نسل براش رونالدو واقعا بیمنیه و ترجیح میده تیم رو به جلو حرکت بکنه تا اینکه یه نفر به عنوان فوق ستاره بیاد و تیم رو نجات بده و بشه سوپرمن ماجرا. ما اگه مثلا آخرین فینال یوونتوس که موفق بود سال 97 مقابل همین آژاکس رو نگاه بکنیم، بازیکنای کمی نداشتیم. بازیکنای مثل راوانلی، ویالی، خود دل پیرو، پروتسی، خیلی بازیکنای دیگه ای که حالا نمیشه اسم آورد که تو اون زمان یکی از پرستاره ترین تیمای اروپا بود یوونتوس، نه تنها تو ایتالیا، تو کل اروپا. ولی خب اون نسل رو اگه در نظر بگیریم براش رونالدو مفهوم آنچنانی نداره، فقط میخواد تیم نتیجه بگیره. پس از اون دید که شاید من و پاشا هم جز اون دسته باشیم، رونالدو یه ابزاره که فقط تیم هل بده به جلو، نه یک ناجی، حالا درستش منجی، یه کسی که بیاد تیم رو به اون چیزی که کلی سال منتظرش بوده برسونه. نه، از دید طرفداری این یک بعدشه. ولی ما یک نسل جدید طرفدار یوونتوس هم داریم که دنبال ستاره میره و این اتفاقا ارتباط برقرار میکنه به بعد اقتصادی باشگاه. طرفدارایی که بعد از دهه 2000، نه حالا یکم بعدتر، بعد از حالا 2010 که اون رنسانس یوونتوس هم شکل گرفت، از سری بی برگشت، دوران بعد از کنته در واقع، این نوع طرفدارها چرا اتفاقا نگاه نجات دهنده دارن به رونالدو، احساس میکنن رونالدو یه ابرستاره‌ای که تو هر تیمی بره میتونه اون رو به اوج اون قله هایی که انتظار دارن برسونه. هیچ کدوم از این دو گروه حرفشون اشتباه نیست، یعنی هر کدوم برای یه دوره خاصی هن. ولی ما باید بیایم این وسط از نگاه مدیریتی هم به قضیه نگاه بکنیم. آیا مدیریت این همه هزینه کرد؟ حالا داخل پارانتز توضیح هزینه‌ش هم من بگم. شخص الکان اون صد و خورده ای میلیون هزینه‌ای که شد رو از سود هلدینگ اکسور داد، یعنی از جیب کارگرایی که تو این هلدینگ زیر مجموعه کلی شرکت خودروسازی و خیلی چیزای دیگه است برداشت، صرف رونالدو کرد تا برند نتیجه بگیره، نه صرفا تیم، برند یوونتوس رو ببره بالا. ولی
آره دیگه، آنیلیا آره. فکر میکنم به مجموعه فیات فراری متصلن.
نه تنها فیات فراری، فیات هست، فراری هست، بعد یه درصدی از جی ام سی رو دارن، جنرال موتورز رو، خیلی هولدینگ یه بزرگیه که زیر مجموعهشون خیلی گسترده است. نمیشه اصلا جداگانه در مورد اون برند ها صحبت کرد، یه مجموعه خیلی بزرگیه. حالا کلیت منظورم اینه که از جیب کارگرایی که زیر دست این هلدینگ بودن برداشت تا صرف خود مجموعه بکنه تا پیشرفت بده و این پیشرفت هم حاصل شد. یادمونه رونالدو اومد، درصد سهام یوونتوس تو بازار ایتالیا خیلی رشد کرد، رشد خیلی بالایی داشت تا رسید به بازی اتلتیکو که قبل از اونم یه افته عجیب غریبی داشت، یه 24 تا 26 درصد افت سهام داشت، بعد دوباره اوج گرفت تا رسید به بازی آژاکس یا آیاکس، حالا نمیدونم تلفظش دقیقاً چه جوریه. و
آره این آیاکس، آره داریم کار میکنیم که
آره دقیقاً تا رسید به این بازی که بعد از باخت این بازی دوباره سهام یوونتوس افت کرد. ولی خب این سهام خودش رو اصلاح میکنه و برمیگرده. ولی منظور اینه که اون هزینه‌ای که برای رونالدو شد از بعد اقتصادی برای این فصل شکست خورد. ما بدون رونالدو 7 سال قهرمان سری آ بودیم، کلی کوپا ایتالیا بردیم، سوپر جام بردیم. پس رونالدو از بعد اقتصادی شاید در برهه‌های مختلف و کوتاه مدت و شاید تو بازی‌های چمپیونز لیگ و بلیت فروشی بعضی بازی‌ها تأثیر گذاشت، ولی اون هدفی که یوونتوس می‌خواست بهش برسه و قهرمانی چمپیونز لیگ بود، از بعد طرفداری و مدیریت بهش نرسید. حالا میمونه یه بحث فنی قضیه که در موردش حتما صحبت می‌کنیم.
بسیار عالی، مرسی از توضیح‌های خیلی کاملت. من که کیف کردم، دستت درد نکنه.
خواهش میکنم.
خب حالا با توجه به این نتیجه ای که به دست اومد و تمام این بحثایی که گفتی تو این سالها، فکر میکنی که الگری دیگه رفتنی باید باشه؟ حالا من که خودم موزه تو میدونم، موزه شما جوکاتوره یا آره زده الگری، منم البته الگری پور نیستم، ولی خب آره حالا میخوام یه توضیح براش نونده بدی. چی فکر میکنی راجبه سرنوشته الگری؟ دوست داری چی بشه و در حقیقت چی قراره بشه؟
ببین، ما تو پادکست خودمون خیلی طرفدارانه داریم فنتیک داریم بهش نگاه میکنیم و شاید از بعد منطقم یکم دور میشیم چون احساس رو بیشتر درگیر میکنیم، ولی خب اگه بخوایم منطقی به قضیه نگاه بکنیم باید رزومه و کارنامه الگری هم در نظر بگیریم. الگری کارنامهش از اسپال شروع شد، ساسولو، میلان، یوونتوس و حالا رسید به این نقطه که چند تا سری آ پشت سر هم با یوونتوس کسب کرده. الگری از لحاظ فنی و تکنیک و تکنسیان فوتبالی هیچ شکی درش نیست، یه تکنسیان واقعی فوتباله و بلده که چطور از تاکتیکای فوتبالی تو 90 دقیقه قشنگ استفاده بکنه. این به کنار، در فهم فوتبالیش هیچ شکی نیست، ولی اون فهم فوتبالیشو چطور میتونه تو تیم یوونتوس استفاده بکنه تا تیم به نتیجه برسه؟ ما الان 5 سال با الگری داریم ادامه میدیم و تقریبا جامای مشابه داریم میگیریم. سری آ داره تکرار میشه برامون، کوپا ایتالیا رو حالا یه سال در میون این ور اون ور میگیریم، کوپا ایتالیا هم همینطور. آیا هدف یوونتوس از آوردن الگری گرفتن همیناست؟ اگه همیناست که گرفتیم، مشکلی نداریم، ما به تمام اهدافی که میخواستیم رسیدیم. ولی خب اگر قرار بوده ما با الگری اینا رو بگیریم و راضی کننده باشه، چرا رونالدو رو گرفتیم؟ پس یه هدف بزرگتر هم داشتیم دیگه در کنارش. آیا با اومدن رونالدو از بعد فنی با الگری، با اون ترکیبی که الگری تو ذهنش هست و فوتبالی که میخواد ارائه بده، ما به چمپیونز لیگ رسیدیم؟ ممکنه خیلی ها بگن نه امسال نشد، سال بعد، سال دیگه. ما اینو باید در نظر بگیریم، رونالدو 34 سالشه، رونالدو سال بعد این موقع 35 سالشه و دو سال دیگه 36 سالشه. و این یکم خنده داره که ما از یه بازیکن 34 تا 36 ساله انتظار داشته باشیم که برای ما جام UCL بیاره. پس الگری یه جوری میشه گفت با شخص آنیلی، آندره آنیلی روی رونالدو قمار کردن به نظر من تا این یکی دو ساله UCL به دست بیارن، ولی از شانس بده الگری مدیر تیم یوونتوس عوض شد، از ماروتا تغییر کرد به ندود و پاراتیچی. ماروتا خیلی حمایت میکرد از الگری و سیاستاش. حالا درسته وقتی رفت آنیلی گفت که اون محافظه‌کاری ماروتا به درد پروژه جدید یوونتوس نمیخوره، ولی خب حمایت میکرد، حامی داشت الگری. ولی ندود و پاراتیچی عملا نقطه مقابل الگری هن. ندود و پاراتیچی یه بازی زیبا میخوان در کنار نتیجه و الگری نمیتونه این بازی زیبا رو به تیم بده، به تماشاگر، به هوادارا بده. بحث خیلی زیاده، نمیدونم از کجا بگم، از کدوم نکته الگری بگم، چون هی داره این 33-34 هفته ای داره مرور میشه تو ذهنم. من الگری رو حالا من و پاشا نظرمون اینه، چون یکم تو این نظر چی میگن متفق القولیم که چرا از الگری بیشتر بدمون میاد. یکی از دلایل اصلیش بی احترامی به مارکیزیو بود اول فصل، یعنی پیش فصل دیگه، که باعث شد بره مارکیزیو. به نظر من اینجور اشتباهات رو الگری زیاد داشته، یعنی بازیکنایی رو رد کرده که میتونست به تیم کمک بکنه، بازیکنایی که خیلی خیلی بیشتر از تیم الانی که ما داریم میتونستن به مجموعه کمک بکنن. میتونم مثال بزنم دونه دونه، نمونش مارکیزیوس، نمونش بنتیاس، بعد بازیکنایی که وارد لیست کرده تا روی اونا حساب بکنه و جواب نگرفته، نمونش دیشیلیوس، روگانیه و خیلی مثال این چینی دم، استاد خدیراست، از این نباید غافل بشیم. بنتانکوره، یعنی یه بازیکنای انتخاب کرده که یه نمودار سینوسی دارن، یعنی یک خط صاف با شیب ملایم نیست که ما بگیم با این بازیکن‌ها میتونیم نتیجه بگیریم. بازیکنایی که تو اون شیب ملایم هم داشتیم باعث شده که افت بکنن، نمونش دیبالاست که من هی میخوام اینو بکوبم رو سر الگری که یکی از ستاره های یوونتوس، یکی از آینده دارای یوونتوس رو عملا تو این فصل خراب کرد.
خب بسیار عالی، حالا مثل این که ولی حرفش هست برای فصل بعد بمونه.
آره خبر اومده بود که پاراتیچی یعنی صحبت کرده که دیبالا جایی نمیره. از اول هم دیبالا اتیکت غیر قابل فروش خورده تو باشگاه، یعنی دیبالا بازیکنی نیست که باشگاه راحت بخواد از دستش بده. ولی ما بحث روانی چیزم داریم دیگه، بازیکنم داریم، دیبالا به هم ریخته و یا باید به فوتبال برگرده به عنوان یه فوتبالیست یا باید تیمش رو عوض بکنه. این اجتناب ناپذیره، یه بازیکن فوتبال تو اون سطح میخواد بازی بکنه، هیچ بازیکنی از نیمکت نمیاد ستاره بشه، رو نیمکت آماده نمیشه. دیبالا باید بازی بکنه، شک نکن اگر دیبالا یا هر بازیکنی تو یوونتوس که الان اینجوری دارن چرخشی بازیش میدن یه تیم دیگه بود، اصلا تیم متوسط هم نه، یه تیم تاپ مثل رئال، مثل بارسلونا، هر تیم تاپی که در نظر بگیم، شک نکن فیکسش بود. تمام بازی که نگیم، اکثر بازی ها 70-80% بازی ها فیکس بود. ولی خب دیبالا رو یه بلایی سرش آورد الگری که ما بازی آژاکس دیدیم، بعد اون تو سری آ بازی هاشو دیدیم، اصلا اون دیبالایی که ما میشناختیم نبود.
آره دقیقا. حالا هم اصلا ما بهتون بدیم دیبالا رو بگیریم برای بایرن، خوبه؟
والا من حاضرم کمان برگرده به جای هامس.
خوبه اون که چیز بود، چینی بود، خیلی مصدوم میشه.
آره کمان تو یوونتوس خیلی خوب بازی میکرد یه مدت خیلی کوتاه، ولی خب خودش نخواست یوونتوس بمونه و رفت، بازیکن خیلی با کیفیتی. ولی خب هامس فکر کنم به درد یوونتوس نخوره، یعنی فوتبالی که بازی میکنه به درد یوونتوس نمیخوره. حالا تو اون حالا خط وسط هم دیگه، اکثرا خط وسط هم، ما یه هافبک دفاعی هم گرفتیم رمزی، سال بعد بیاد ببینیم اون چه آشیه دهنسوزی خواهد شد برامون.
آره دیگه وقتی که سیاست باشگاه بر مبنای قرار داده مفتی بستنه دیگه. خب حالا برای اینکه یه استراحتی هم کرده باشیم بریم مصاحبه یه دلیخت رو بشنویم و برگرد.
Ajax schlägt Juve und zieht ein ins Halbfinale bei mir, Matthijs de Ligt. Matthijs, what a great game, what a great performance. Did you always believe in yourself out there?
Of course we believed. We knew after the first game that it was possible against Juventus. Of course, it's a really tough team. They're one of the best, but we knew it was possible. And I think today we showed some character that's unbelievable. And yeah, in the end, we win here. It's also unbelievable.
I talked to your coach yesterday and he said these guys are so self-confident and we can't play a different style than playing forward, playing offensively. Was this the type of style you always wanted to play from the start of the match?
Yeah, this is the style we want to play. This is the Ajax style, I think. Attacking football, showing your quality, and today we showed it really good, I think.
And then I saw a situation seconds before your goal. Frankie de Jong told you something at the middle line. Can you tell us what he said? He wanted you to shoot the goal?
Well, before the game, I told him, I think it's I am going to score today, the winner. And I walked to the 16, and he said to me, this is your moment. And yeah, I did it.
I would say job done.
Thank you.
خب امین یه تحلیلی از بازی با آیاکس هم برامون ارائه بده. بازی چطور دیدی؟ نقاط ضعفتون چی بود؟ چرا بازی خب جلو هم بودین و واقعا من خودم بازی رو میدیدم انتظارش رو نداشتم، خیلی دوست داشتم آیاکس ببره ولی انتظارش رو بعد از گل رونالدو نداشتم که برگردم به بازی.
ببین بازی آژاکس در واقع دو روی یه سکه بود دیگه. ما روی اولشه که برامون قابل پیشبینی بود تو یوهان کرایوف استادیوم، میدونستیم که آلگری میره که دفاع بکنه تو ضد حمله ها به نتیجه برسه و کار خودش هم کرد، در واقع اون چیزی که میخواست رو بهش رسید، مساوی گرفت با گل تا بازی برگشت رو بتونه یکم اون چیزی که خودش میخواد رو پیاده بکنه. تو بازی برگشت
دقیقاً دیگه آره. و اصلا یه موقعیت داشتین تقریبا بی اقراق و آره. همون یکی رونالدو گل کرد.
دقیقاً دقیقاً. ولی تو بازی برگشت با تیم اون 20 دقیقه اولو خیلی خوب شروع کرد. 20 25 دقیقه اول فوق‌العاده داشتن کار میکردن و بازی رو قشنگ گرفته بودن دستشون. و حالا گلم که بهش رسیدیم روی نبوغ رونالدو بود دیگه، یعنی حرکت فردیش بود، از پشت مدافع اومد رو ضربه کورنر و گلو زد، هیچ کس هم نگرفته بودتش. ولی خب رفته رفته بعد از گل آژاکس اومد جلوتر و طبیعی بود یه سری بازیکن با کیفیت جوون که قشنگ میتونن بدوئن، بازیکنی نیستن که یعنی مجبور بشن دفاع بکنن، از دفاع بازی سازی بکنن، نه قشنگ توتال فوتبالی که ما انتظار داشتیم رو زمین داشتن پیاده میکردن زونال، یعنی منطقه به منطقه از یوونتوس گرفته بودن و اومدن روی غافلگیری گلو زدن که گلی هم زدن و تیم از هم پاشید، تیم قشنگ از هم پاشید رو اشتباه آفساید گیری. توپ رسید به فندبیک اگه اشتباه نکنم، با یه خونسردی خیلی خاصی هم توپ قشنگ استوب کرد، یه بغل پا زد گل شد و تیم یوونتوس از هم پاشید اونجا. و الگری هم مربی نیست که بتونه تیم شکست خورده رو جمع بکنه، درسته یکی یک حکم شکست رو نداشت ولی یکی یک برای یوونتوس الگری میتونه حکم شکست داشته باشه، چون الگری مثل اون مربی هایی که مثل کنته هستم مثال بزنم، مثل کنته مربی دیوونه ای نیست که فقط حمله بکنه، الگری میخواد دفاع بکنه کمتر گل بخوره بعد بره گل بزنه. اونجا من مطمئن شدم که تیم داره به مشکل میخوره و چند دقیقه بعدش هم که دلیخت اومد و کار خودش را کرد دیگه، یه مدافعی که 19 سالشه کاپیتان آژاکس، من حالا مصاحبهش رو من میشنیدم هنوز برا من حل نشده آکادمی آژاکس چجوری داره روی اینا کار میکنه، یکی که بازیکن 19 ساله این همه انگیزه داره برای بازی و بردن، یعنی یه جوری صحبت میکردن که آره انگار مثلا یوونتوس دیگه میای میبریم میریم کار سختی نداریم و هنوز برام حل نشده این همه هزینه یوونتوس کرده و اون تیم آژاکس بیاد این بازی رو جلوی یوونتوس انجام بده.
آره واقعا فوق العاده، اصلا اسکوادش رو نگاه میکنی جلوی تیمای بزرگ اروپا خیلی خیلی کمتر خرج کردن، حالا یوونتوس هم بازم از تیمای پرخرج نبوده، ما به طور مثال قد تو برنامه قبلیمون گفتیم پپ توی سیتی بالای 1 میلیارد پوند فکر میکنم خرج کرده، خیلی رقم فضاییه و یه باشگاهی اومده با مهره های آکادمیش و حالا یه سری خرید ارزون قیمت در حد 10-15 میلیون پوند یه تیمی رو بسته اینقدر با انگیزه اینقدر تر و تمیز بازی میکنه. البته از خود اثر تنهاخ هم نباید غافل شیم، خیلی مربی خوش فکریه و حالا از وقتی بایرن 2 بوده دنبالش میکردم خیلی خوبه و واقعا تأثیر مثبتی تونسته بذاره رو این تیم. جالبه بدونی که این تیم اصلا فصل پیش فکر کنم نتونست برسه لیگ قهرمان، تو کوالیفاینگ حذف شد.
آره.
و امسال حالا تو کوالیفاینگ تا اومده اولین تیم تاریخ چمپیونز لیگه که تو کوالیفاینگ از طریق کوالیفاینگ اومده مستقیم نیومده و به نیمه نهایی رسید.
آره دقیقا 3 بازی مقدماتی هم داشتن، یعنی کارشون واقعا سخت بوده ولی خودشون رسون، حقشونه، یعنی من اینو از صمیم قلبم میگم آژاکس به هر مقامی برسه امسال حقشه، یعنی این بازیکنایی که این تیم داره فوق‌العاده است.
بسیار عالی. خب مصاحبه تن هاخ هم بشنویم و برگردیم ادامه بدیم با همین. مایک اشتباه کوچیک انجام دادیم و تنبیه شدیم اما کامبک ما فوق‌العاده بود. خب امین یه بررسی هم داشته باشیم روی اینکه اسکواد یوونتوس برای فصلهای دیگه چه تغییری میتونه بکنه، تو چه پیش بینی میکنی؟ بیایم از همون پست دروازه شروع کنیم. الان خب شزنی رو فیکس میذارین، پرینو پینزولیو اگه اشتباه نکنم داریم روی اینا خیلی حسابی میکنیم برنامه برای دروازه هست یا نه؟
پینزولیو که نه، پینزولیو یه بازیکنی که صرفا ترکیب رو پر بکنه، اون لیست نفرات رو پر بکنه، بیشتر به درد گلرای تمرینی میخوره. ولی خب از اینم نگذریم، جامای پینزولیو از توتی بیشتره.
کوریه رو خوندی؟
آره
آره.
ولی خب از بین،
خب آخه UCL خیلی بازی کنم از بوفون بیشتره.
اون که قطعا دیگه بوفون بازی کن ما نیست الان.
الان نیست،
الان نیست. حالا از کوری بگذاریم، مثل شوخی رو بگذاریم. ولی خب از بین شزنی و پرین، این دوتا دروازبان خیلی نزدیک به همن، یعنی نمیشه گفت کدومشون بهتر از اون یکیه. پرین کاپیتان جنوا بود که اومد یوونتوس و شد دروازبان دوم. من شخصا اگر من قرار باشه دروازبانی انتخاب بکنم، من پرین رو ترجیح میدم به شزنی. درسته رفلکس های داخل محوطه و داخل شیش قدم شزنی خیلی خیلی بهتر از پرینه، ولی خب به عنوان یه رگ ایتالیایی که میرسه به پرین، من پرین رو ترجیح میدم دروازبان اول باشه. ولی خب شزنی هم مصاحبه کرده بود، میگفت پارسال بود دیگه، پارسال مصاحبه کرده بود، میگفت من نمیتونم بوفون باشم ولی تمام تلاشمو میکنم که بهترین شزنی ممکن باشم. دوتاشون هم خوبن، تغییر آنچنانی تو خط دروازه فکر نمیکنم یوونتوس داشته باشه.
پرین البته الان مصدومه فکر کنم.
آره رفت فصل از دست داد، شونهشو عمل کرد، آره فصل براش تموم شده.
خب آره، ولی شزنی واقعا تو این رفت و برگشت جلوی آیاکس اگه نبود قشنگ دو سه تایی دیگه ممکن بود یووه حداقل بخوره. خیلی خوب بود.
آره واقعا
خیلی خوب بود، واقعا بوفون بود تو این دوتا بازی.
آره موافقم.
خب برسیم به دفاع. آقا این دفاع خیلی پیره، اصلا قراره اتفاقی توش بیفته؟
اصلا از دفاع که نگم براتون، این چه دفاعی ما داریم آخه. ما یا کیلینی رو از دست دادیم یا بونوچی رو از دست دادیم، بنتیاره که خودمون شخصا فرستادیم رفت، کاسرس گرفتیم، دوتا فولبک داریم که کلا معلوم نیست اینا چی کارن، چپ و راست دارن چی کار میکنن، از دفاع که نگم. ولی خب برای فصل بعد قطعا کیلینی و بونوچی بازم هستن، دفاع مرکزی فیکس تیمن، از این نمیتونیم بگذاریم، اینا هستن. در کنارش این دفاع مرکزی ها روگانی و بعضی موقع ها دیشیلیو بازی میکنه. دیشیلیو البته همه جا هست، یعنی پشت مهاجم هم بازی کرده، ولی خب دیشیلیو، روگانی، کیلینی و بونوچی دفاع های اصلی ما هستن، حالا به فراخور تعویض میشن. تو تا فولبک ما نیاز داریم، البته داریم ها، بازیکن خوب داریم، ولی ظاهرا تو ترکیبی که الگری داره استفاده میکنه و خیلی علاقه داره چهار دفاعه بازی کنه، چهار سه سه بازی کنه، کانسلو عملا داره تباه میشه تو ترکیب. کانسلو یا میاد عقب دفاع بکنه که دفاع کردن بلد نیست، تا خودشو میخواد برسونه به حمله موقعیت از دست رفته. ما باید یه فولبک راست درست حسابی به نظر من جذب بکنیم تا حداقل بتونیم کانسلو رو یه خط جلوتر بازی بدیم، چون کانسلو دفاع کردن واقعا بلد نیست و تمام ضربه‌ای که ما خوردیم جلوی آژاکس از کانسلو بود دیگه. کانسلو قشنگ اومد توپو لو داد تا برگرده، نتونست جمع بکنه و گلو زدن تو بازی رفت. و از سمت
آره البته ببخشید حرفتو قطع کردم، البته این بحثو ما سر مارسلو هم با علی خیلی داشتیم، مهره هایی که اینجوری، فول بک هایی که اینجوری تهاجمیان، خب واقعا از نظر ویژگی دفاعی ضعیفن، ولی یه سری ویژگی تهاجمی به تیم میدن که بقیه نمیتونن.
آره این
کانسلو هم خیلی توی گروهی سه تا بازی فیکس بود و عمل کرده خیلی فوق العاده ای داشت.
آخه دقیقا اینجوریه، ولی اینو هجوم و کمک به خط حمله تیم زمانی میتونه نتیجه بخش باشه که تو از دفاعت مطمئن باشی. الگری، حالا ما خیلی اینو بحث کردیم سر ترکیبی که الگری میچینه و اشتباهی که داره هر سری تکرار میکنه، حالا میتونیم اینو ثابت هم بکنیم چرا اشتباه میکنه. الگری خیلی میترسه سه دفاعه بازی بکنه، یعنی مثل کنته نیست که ترجیح بده سه تا دفاع مرکزی بذاره و فول بک ها رو بفرسته جلو. اگه ستا دفاع بازی بکنه، ستا دفاع مرکزی بازی بکنه، ما میتونیم یه نفر رو بذاریم کنار کیلینی و بونوچی و این فول بک چپ و راست ما دیگه آزاد باشن، راحت بتونن حتی به وینگ هم اضافه بشن، یعنی اوورلپ بکنن از کنارا. ولی این کارو نمیکنه. وقتی این ترکیب رو بچینه، هم کانسلو هم الکساندرو میتونن از چپ و راست قشنگ به حمله تیمم کمک بکنن، ولی خب وقتی 4 تا دفاع میذاری، تو 2 تا دفاع رو عملا میبری لب خط و دفاع مرکزی دیگه خالیه دیگه، تا هافبک ها بیان اضافه بشن، تا بیان دفاع رو پر بکنن، تو ضربت رو در واقع میخوری از اونجا. ولی خب اگر تغییر تاکتیک بده، ترکیب رو یکم تغییر بده و 3 دفاع بازی بکنه و 5 تا هافبک بذاره، بک ها رو بفرسته یکم جلوتر، به نظر من این دوتا فول بک چپ و راست ما میتونن به ترکیب کمک بکنن. یعنی بازیکنی هستن که واقعا ثابت شدن دیگه. ما از الکساندرو که نگیم، فوق‌العاده است، حالا امسالش یکم افت کرده ولی عملکردش مشخصه که چه بازیکن خوبیه. از کانسلو هم که تو والنسیا بود خوب بود، اومد اینتر قرضی بازی کرد، اونجا هم فوق‌العاده بود، تا برسه به یوونتوس که نیم فصل اولم خوب بازی میکرد ولی رفته رفته نیم فصل دوم افت کرد. و اون کانسلو که ما فکر میکردیم، درسته که تو خیلی از گلا، مخصوصا گل رونالدو به آژاکس، پاس کانسلو بود، ولی عمل کرده کل فصلش زیاد به دل من نمینشینه دیگه، چیکار بکنم.
درست. خب من از حرفات برداشت کردم که حالا شایعاتی مبنی بر پیوستن امتیتی و خود همین دلیخت که شنیده میشه رو تو خیلی ظاهر جدی نمیگیری، درسته؟
نه، چون ما دفاع مرکزی داریم دیگه، دفاع مرکزی خوب داریم و روگانی هم تازه تمدید کرده، دیشیلیو هم همینطور، بعیده که اینا رو از دست بدن. ما با
کاسرس هم هست،
کاسرس میره، کاسرس آخر فصل میره چون نیم فصل قرار دادش بود. آره تمدید نمی کنن، ظاهرن تمدید نخواهد شد کاسرس.
خب بسیار عالی. برسیم به خط میانی که نوید فکر میکنه که خط میانی الان مشکل اصلی یوونتوسه، موافقی یا نه؟
کاملا موافقم. پیرلو صحبت کرده بود، پیرلو میگفت ممکنه یه فصلی، زمان خودشو که مثال میزد جلوی بارسلون فینال که باختیم، میگفت ما اون موقع هافبک فوق‌العاده‌ای داشتیم ولی مهاجم و تمام کننده خوب نداشتیم. اشاره میکرد به این یوونتوس امسال که میگه مهاجمای فوق‌العاده‌ای داریم ولی خط هافبک ما به شدت ضعیفه. کاملا هم حق داره.
آره.
ما به غیر از پیانیچ یه هافبک پلی میکری که بتونه مرکز زمین رو کنترل بکنه نداریم. یا باید واقعیت بگیم. آها من سمت چپم یادم رفت، اسپیناتزولا رو هم بگم. ما چپ خوبم داریم، اسپیناتزولا که میتونه اونجا هم بازی بکنه. حالا خط وسطمون، آره بشمارم دیگه، بنتانکور، خدیرا، متویدی، بعد پیانیچ و یه سری بازیکن جوونی که حالا جابجا میشدن. این بازیکن چهار نفر ترکیب اصلی وسط، بازیکنان وسط یوونتوس هن دیگه. متویدی خوبه تو فاز هجوم و دفاع، قشنگ میتونه خودشو، یعنی سیاله دیگه، قشنگ میتونه بره برگرده، از این بابتش مشکلی نداریم. ولی خدیرا و بنتانکور که دیگه نگم، خدیرا که اصلا عالیه، یعنی میره 6 قدم میچسبه به مهاجم نوک ما بر نمیگرده و و من نمیدونم الگری چی میخواد از خدیرا که این مدل داره بازی میکنه. نفر بعدیمون بنتانکوره که قشنگ نمودار سینوسی داره، اونم یه بازی خوبه، دو بازی بده و نمیشه روی این حساب کرد. حالا خدیرا که احتمالاً بره آخر فصل بره MLS و بنتانکور شاید بمونه، ولی خب اگر ما بتونیم یه نفر پلی میکر خوب جذب بکنیم، احتمالاً بازی زیادی به بنتانکور نمیرسه. حالا رمزی میاد، رمزی قراره تو اون خط بازی بکنه، ولی خب ما باز پلی میکر نداریم به غیر از پیانیچ. این مشکله برای ما.
آخه خود پیانیچ و متویدی هم تکلیفشون فکر کنم مشخص نیست، ممکنه برن.
پیانیچ که آره، برای پیانیچ یه سری اخبار بود که رئال به شدت مشتریشه، حتی داخل ایتالیا میگفتن برای اینتر صحبتاش هست، که فکر نمی کنم جدی باشه. اصلا خبری که از سمت اینتر میاد نباید جدی گرفت زیاد. و برای متویدی هم فکر نکنم متویدی جایی بره، متویدی میمونه یوونتوس. و همینطور پیانیچ بعیدن، یعنی این دو نفر بعیده که قراردادشون و این اتفاقی بیفته براشون.
خب بسیار عالی. و حالا تو خط حمله هم که گفتی بهترین خطتونه، خب مانجو که تمدید کرد،
کریستیانو هم که حالا قرار داد داره فصل دیگه هم قطعا میمونه. مویسکین شایعات رفتنش به گوش میرسه و همینطور حالا دیبالا ممکنه چون میگی با الگری به مشکل خورده بره.
برای مویسکین که نه، اگه تراکتور باباشو بدن جایی نمیره. باباش تراکتورشو میخواد که قول یه تراکتور دادم بهش مدیرای باشگاه اون موقعی که اومده بود پریماورا و
هم...
آره دیگه باباش مصاحبه کرده بود میگفت اون موقع که اومده پریماورا رو قرار دادش یه قول تراکتور دادن، چون نیو هالند زیر مجموعه فیات کمپانی تراکتورسازی یوونتوسه، یعنی ماشینالات کشاورزی، ظاهرا قرار بوده از اونا بهش بدن و ندادن. چند هفته پیش که تازه اسم مویزکین سر زبون افتاده بود باباش مصاحبه کرد و گفت که هنوز تراکتور منو ندادم بعد این همه سال، که اگه تراکتور باباشو بدن حله اون میمونه. حالا جدا از شوخی، رایولا ایجنت مویزکین مصاحبه کرده بود گفته بود که نه، اولویت کین خود یوونتوسه و حقوقش ظاهرا 4 برابر میشه اگه اشتباه نکنم و تمدید میکنم 5 ساله فکر میکنم اینجوری بود، اگه دقیق عدداش یادم نیست ولی این حدودا بود که مویزکین.
ایول خوبه به نظر، بازیکن آینده داری میاد خیلی.
آره بازیکن خیلی خوبیه، یعنی اگه اشتباه نکنم تو 7 بازی 5 گل زده بود، یه همچین چیزی بود آمارش، که 7 بازی پشت سر هم ملی باشگاهی همشون با هم تو 7 بازی 5 گل زده بود. بازیکن خیلی خوبیه مویزکین، قطعا میمونه. رونالدو که قرارداد داره مگه اینکه بزنه به سرش بخواد یه تجربه جدیدی رو شروع بکنه، که حالا زمزمش هم هست بعد قهرمانی یوونتوس ظاهرا این خبر اومده بود که البته نه قبل از شکست، یعنی بعد از شکست و قبل از قهرمانی بود که خبر اومده بود که رونالدو ناراضیه و میخواد بره و یه همچین چیزایی، که بعدن بعد اسکودتو که جشن قهرمانی گرفتن گفت که نه من 100% در یوونتوس هستم، که ظاهرا میمونه. و دیبالا و برناردسکی هستن که برناردسکی داره رفته رفته بازیکن بهتری میشه، داره اون چیزی که انتظار داریم از برناردسکی رو نشون میده، و دیبالا که امیدوارم به اوجش برگرده، و مانجوکیچ هم تمدید کرده و احتمالاً با مهاجم تعویضی ما باشه برای سال بعد، یعنی فیکس فکر نکنم زیاد بازی بکنه، چون یکی از شروط تمدید قرارداد مویزکین از طرف رایولا اعلام شده که این باید فیکس بازی کنه، و امیدوارم که بالاخره یه ختمه به خیری بشه این داستان. موزلات ستاره داشتن هم اینه دیگه، هر چقدر تیم پر ستاره باشه هیچ کدوم امنیت ندارن که فیکس بازی بکنن.
آره دیگه، ولی خب به نظرم کار درستیه، چون مانجو حالا چه تو بایرن چه توی یووه همه چیز برده، و خب شاید یه بازی کنه با انگیزه و جوونی مثل مویزکی 19 سالشه خب خیلی میتونه بعد به نفع خود یوونتوس باشه.
آره اگه به من باشه که من خودم مانجوکیشو ترجیح میدم به رونالدو، ترجیح میدم مانجو بازی کنه تا رونالدو، ولی خب آره چون تم کننده است بازی کنه داخل محوطه است، احتمالاً مویزکین جایگزینش بشه فصل بعد.
بسیار عالی. آقا یه سری برسیم به سری آ، بازی 2-1 جلوی فیورنتینا، بازی چطور بود؟ یه تحلیلی هم برون بازی برو برامون لطفا.
والا بازی فیورنتینا نیمه اولش فیورنتینا داشت تحت فشار میذاشت یوونتوسو و گلش هم زد، همون دقایق اول تونست یه گل بزنه و نمیشد انتظار چندانی داشته از فیورنتینا. مونتلا تازه برگشته، اولین بازیش بود، یعنی هیچ شناختی از تیم خودش نداشت به نظر من، و همین که تونست آبرومندانه به بازه خوب بود. رفته رفته یوونتوس بازی رو دستش گرفت، ولی خب اون چیزی که ما انتظار داریم از یووه این مدل بازی کردن نیست، یعنی با سلام و صلوات و اتفاق بخوایم ببریم. بازی گذشت، ما احتیاج به یک امتیاز داشتیم که اسکودتو رو ببریم، حالا یک امتیاز شد 3 امتیاز و بردیم. فیورنتینا بازی، یعنی آنالیز چندانی نمیشه روش کرد، یعنی سری آ رو کلن نمیشه امسال روش آنالیز چندانی کرد. بازی ها کلن تحت تأثیر اختلاف امتیاز یوونتوسه و هر تیمی هم مقابل یوونتوس بازی میکنه یا به شدت با انگیزه است یا به شدت بی انگیزه. با انگیزش که مثل اسپال میشه بعد 62 سال میاد تو تاریخ خودش یوونتوس رو میبره، بیانگیزن مثل فیورنتینا میشه که یه گل زدن، بعد کیزا رو تعویض کرد مونتلا دیگه، بهترین مهاجمش رو تعویض کرد. نمیشه زیاد این توازن رو تو این سریای امسال رعایت کرد و تحلیلش کرد به شکل منطقی تر، ولی خب بازی خوبی بود. بالاخره الگری و مجموعه به چیزی که میخواستن تو این مدت بهش برسن رسیدن. هشتمین اسکودتو پشت سر همو گرفتن، 37مین قهرمانی هم به دست اومد. حالا باید ببینیم بقیه اتفاقایی که در ادامه اتفاقا خیلی مهمه چی پیش میاد. موندن و رفتن الگری خیلی برای طرفدارا مهمه.
آره، حالا بحث این اسکودتو رو کردی، یه جایی میخوندم توی خبرگزاری فوتبال ایتالیا که با یه سری هوادارا صحبت کرده بودن، پرسیده بودن، سوال این بوده که شما این 8 تا اسکودتو اخیر حاضری با یه چمپیونز لیگ عوض کنی یا نه؟ جالب اینه که بعضی ها گفته بودن آره. نظر خودتو چیه؟
نه، من شخصا نه، من شخصا دوست ندارم.
چند تاشو حاضری با یه چمپیونز لیگ عوض کنی؟
من شخصا نمیخوام اسکودتو رو عوض بکنم، چون دوست دارم اسکودتو 3 سال دیگه برسه به 40 و 4مین ستاره رو به کوری چشم اینتریا بزنیم روی پیراهنمون. اصلا مهم نیست چمپیونز لیگ برا من.
من اجازه دارم از طرف سینا و بقیه اینتریا سگانه رو توی چشم
آره آره، هیچ مشکلی
من این اجازه رو میدی،
هیچ مشکلی نیست. بالاخره 97 ما کلی جام بردیم، بعد اصلا کاری نداریم باهاش و گذشته ها گذشته.
آره، یه شوخی با مزه کرده بودن، یه عکس بود از مورینیو تا جام، یه عکس هم از الگری و این مارک شوینده یه آژاکس هست توی اروپا کنارش گذاشته بودن.
آره، آره، از این شوخی ها خیلی
کوری حسابی فعلا داغه.
آره، ولی خب ببین، نمیشه ارزش این دوتا جام رو با هم مقایسه کرد، هر کدوم سر جای خودشون ارزشمندن و تیمم برای رسیدن به هر کدوم از اینا زحمت کشید و حتی مثلا ما کوپا ایتالیا رو که از دست دادیم واقعا ناراحت کننده است. ولی خب آتالانتا هم خیلی خوب جلوی یوونتوس بازی کرد دیگه، حقش بود 3 تا بزنه و زد دیگه.
بسیار عالی. خب امین، من از تو تشکر میکنم، از پادکست جوگاتوره تشکر میکنم، مرسی که دعوت ما رو قبول کردین و به برنامه ما اومد.
خواهش میکنم، ای کاش پاشا هم بود با هم میتونستیم صحبت بکنیم، ولی خب منم سلام پاشا رو میرسونم به همه رادیو آفساید یا همه کسایی که میشنون این پادکست رو. و دوباره اگر طرفدار فوتبال یوونتوس هستید و فوتبال ایتالیا، جوگاتوره هم در نظر بگیرید، بهش گوش بکنید.
مرسی از تو، مرسی از پاشای عزیز، امیدوارم که بازم دوباره ما بتونیم شما رو توی رادیو آفساید داشته باشیم و از حرفاتون استفاده کنیم.
حتما، باعث افتخاره، بحث خوبی بود، امیدوارم یه فرصتی باشه که بیشتر با هم صحبت بکنیم، گپ بزنیم.
بسیار عالی، بریم یه بخشی رو بشنویم و برگرد.
این هم اپیزود 31 از فصل دوم رادیو آفساید. امیدوارم که حسابی حال کرده باشید. دنبال کردن ما رو تو شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر فراموش نکنید. نظرتون هم از هر طریقی که دوست دارین، چه توی اپای پادکست و ساوندکلاود، چه توی همین شبکه‌های اجتماعی به گوش ما برسونید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.